زغمت شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی، وگر از چرم بخانی، بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی. بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، سلام عرض میکنم بینندگان عزیز. طاعات شما در این ماه مبارک، ماه ضیافت خداوند، ماه بندگی خداوند رو آرزو میکنم که خداوند همه اعمال شما و ما رو در این ماه مبارک قبول بفرماید و انشاءالله آنچه برای خوبانش در این ماه کرامت میکنه و رقم میزنه، انشالله برای ما مسلمانان جهان انشالله این خوبی ها رو رقم بزنه و ما رو از بندگان شایسته خودش قرار بده. و از خدا میخواهیم در شب قدری که در فراروی ما هست و انشالله خداوند توفیقات ما رو در این شب زیاد بگرداند، آنچه که برای ما خوب است و خیر دنیا و آخرت است برای ما مقدر بکنه و هدیه ما فرج امام زمان باشه که در این شب انشاءالله امضا بشه و سال بعدی رو که ما شاهد هستیم در کنار وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشیم. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها و این هم نشان از توجه شما به مسائل دینی و مذهبی است. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه به نام حبل المتین هست که به صورت مستقیم در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه که با سلسله مباحثی که عمدتا هم به صورت مسلسل هست خدمت شما موضوعاتی رو مطرح میکنه و انشالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. قصد ما در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام است. قصد داریم وقایع تاریخ اسلام رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم و قضاوتش هم رو به عهده شما عزیزان بذاریم. عمده مسائلی که گفته میشه از کتب اهل سنت است و ترس و واهمه ای از بیان مطالب علمی نداریم. میخواییم تاریخ، وقایع تاریخ رو به صورت واقعی تقدیم کنیم به دور از هر گونه تحریف و تزویر، اما پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت و توهین. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید انشاءالله این گونه باشید که بتوانیم چهره خوبی رو از اسلام و مخصوصا از تشیع به سایر مذاهب بعدیان انشاءالله نمایان کنیم. ممنونیم و درخواست بکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند سلام و درود تقدیم میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. از تک تک بینندگان عزیز و گرامی التماس دعا دارم که ما را در مزان اجابت دعا از دعای خیر که بهترین هدیه برای ما هست فراموشمان نکنند.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. اگه خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، بحث ما تو این دو شب گذشته پیرامون عبدالله بن سبع بود و آیا این افسانه است در تاریخ و نیست و نظر استاد رو پرسیدیم. خب صحبت‌های زیبایی و بسیار جالبی رو استاد جواب دادن پیرامون این بعضی از مسائل که ما در جلسه قبل بیوگرافی عبدالله بن سبع رو مطرح کردیم و پرندهشون رو باز کردیم و اون سوالاتی که لازم بود و بینندگان عزیزمون باید در جریان قرار می گرفتن از استاد سوال کردیم. امشب هم می‌خوایم پیرامون همین مسئله که تو این شبکه‌های بهائی خیلی خلاص دامن می‌زنن و این شبهات رو مطرح می‌کنن، قصد داریم که این سوالات رو ادامه بدیم و زوایای دیگر رو ان شاءالله برای شما باز کنیم و اون نقاط ابهامی رو که برای بینندگان و عزیزمون هست رو ان شاءالله روشن بکنیم. استاد عزیز، اولین سوالم از اینجا شروع میشه که برخی از آقایان وهابی به استناد مطالبی که از کتب کلامی شیعه هست میگن که بنیانگذار موضوع امامت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام رو آقای عبدالله ابن سبع هست، یعنی ایشون بنیانگذار هست. میخواستم که شما لطف کنید پیرامون این کتب کلامی شیعه مطالبی رو توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. ما در جلسه گذشته عرض کردیم با توجه به نظریاتی که بعضی از بزرگان از شیعه و سنی در رابطه با افسانه بودن اصل وجود عبدالله سبع دادند، عرض کردیم این از نظر ما مقبول نیست ضمن احترام به این بزرگواران چه شیعه و چه سنی، و عرض نهادن به نظریات اونها عرض کردیم قضیه دو تاست، ما باید بین این دو تا قضیه تفکیک قائل بشیم. یک، آیا عبدالله سبعی در تاریخ بوده، خدا همتفردی را آفریده،
وجود خارجی داره،
وجود خارجی دارد یا ندارد، این یک. دوم این که نسبتهایی که به او میدهند که تحریک مردم علیه عثمان و زمین ساز قتل عثمان و عامل قتل عثمان و زمین ساز جنگ جمل و به هم ریختن دو سپاه امیرالمؤمنین و عایشه و همچنین بنیانگذاری امامت، عصمت، رجعت و امثال این، آیا اینها حقیقت دارد یا افسانه است؟ من درس کردم ادله متعددی داریم بر اینکه وجود خارجی داشته، ولی این نسبت‌هایی که به او می‌دهند اینها همه افسانه است، دروغ است و در زمان بنی امیه اینها ساخت پرداخته شده و مورخین هم بدون توجه به افسانه بودن قضیه این مطالب رو در کتابهاشون متاسفانه نقل کردند. و همین که میبینن آقایان در کتابهای شیعه نامی از عبدالله سبع آمده یا در کتابهای روایی، کتابهای رجالی، کتابهای فرق و مذاهب، آقا شیعه هم قبول دارن، تو کتابای شیعه هم آمده که میگه افسانه است. اگر افسانه است چرا در رجال کشی اسمش آمده، در رجال شیخ اسمش آمده، در نمیدونم فرق نوبختی اسمش آمده؟ بیویجه در این اواخر آقای ناصرالدین قفاری خب کتابی داره به نام اصول مذهب شیعه که به خیال خودشون تقریبا بهترین کتاب علیه شیعه است، الان به صورت فرهنگ در آمده. حتی خیلی از مفتیان ازش سوال میکنن در رابطه با مذهب شیعه، آدرس میده که برید کتاب قفاری رو بخونید، یعنی به این شکل شده. و ما هم به حول قوه الهی دو جلد از پاسخ این کتاب رو دادیم به صورت خیلی مفصل، عالمانه، منصفانه، مؤدبانه. با اینکه قفاری در این کتابش حد اکثر اهانت را به مراجع شیعه، علمای شیعه، فقهای شیعه داده و به خود شیعه ها داده، ولی ما تلاش کردیم با کمال ادب و متانت ایشون جواب دادیم، حتی یک جمله تند هم تلاش کردیم در این کتاب نباشه. من جمله از برنامه هایی که ایشون داره در جلد دوم این کتاب صفحه 792 ایشون میگه اول کسی که خلاصه مفهوم امامت را در میان مردم منتشر کرد و میان مردم شایع کرد مسئله امامت را، آقای عبدالله سبع بوده و قضیه وصایت علی ابن ابی طالب ریشون برای اولین بار مطرح کرد برای شما عرض کنم. و در کتابهای شیعه هم بعد نام میبره، مثلا در کتاب نوبختی فرق و شیعه نوبختی و المقالات و الفرق اشعری هم در این زمینه مطلب آمده. خب این آقایان مراجعه کنند جلد دوی این کتاب اصول مذهب شیعه چاپ اول صفحه 792، خب ببینن چیه قضیه. ایشون خیلی روی این قضیه مانور میده. ما انشالله به صورت مفصل روی تک تک شبهات عبدالله سبع جواب خواهیم داد. ولی این که ایشون ادعا میکنن اولین کسی که موضوع وصایت امیرالمؤمنین و جانشینی امیرالمؤمنین رو مطرح کرد، میگن عبدالله سبع بوده. حالا من به صورت خیلی مختصر، چون سوال رو جناب آقای محسنی بزرگوار کردن، برای اینکه چون شبهه ایجاد میشه من ولو به صورت گذرا جواب میدم. انشالله تفصیلش رو بینندگان عزیز طلبشون، ما یکی دو شب مسئله وصایت رو انشالله مطرح خواهیم کرد. خب شما ببینید در کتابهای معتبر اهل سنت با سند صحیح نقل کردن بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، آیه 214 سوره شعرا، پیغمبر نزدیکانت رو بترسان. خب 3 سال نبی گرامی تبلیغ سری و مخفیانه داشتن. در اولین روز تبلیغ علنیشون در یک مجمع 40 نفره خطاب به علی ابن ابی طالب، دست گذاشت روی شانه علی و به 40 نفر از سران قریش خطاب کرد: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی وصی من، برادر من، خلیفه من در میان شماست، از او حرف شنوی داشته باشید و از او پیروی کنید. خب این قضیه اصلا ارتباطی به عبدالله سبع نداره. شاید اصلا اون زمان عبدالله سبع اصلا به دنیا نیامده بوده اون زمان. خب شما ببینید این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62، کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 487. خود ابن جریر طبری نقل میکنه، برای شما عرض کنم صحیح، یعنی کنز الامال متقی هندی از ابن جریر در کنز الامالش جلد 13 صفحه 128 میگه روایت صحیحه. مجمع الزوائد مال هیثمی جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 132 میگه روایت صحیحه. خب این چیه؟ این وصایت یعنی عبدالله سبع رفته بود در برای سال 3 بعثت، نستجیر بالله، همونطوری که عمار و ابوذر و اینها رو از راه بدر کرد، نسل پیغمبرم از راه بدر کرده بود، بحث وصایت رو مطرح کرد. یا شما ببینید آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه اگر اشتباه نکنم 392 با سند صحیح، با سند درست که ما بررسی که داشتیم تعبیر کردیم اسنادون جید، در اونجا میگه پیغمبر فرمود: ان لکل نبیین وصیون و وارثون و ان علیان وصیی و وارثی. هر پیغمبری وصیی داشته، وصیی من علی ابن ابی طالبه. اصلا جالب این هست که واژه وصی از القام علی ابن ابی طالب بوده. شما برید مراجعه کنید تاج العروس زبیدی، دیگه سنی شیعه که نیست، ماده وصیت جلد 20 صفحه 297 در این چاپه های اخیر، لسان العرب آقای ابن منظور، آقا ببینید جلد 15 صفحه 394 باز ماده وصیت، الکامل مال مبرد که از بنیانگذاران ادبیات عرب جلد 3 صفحه 1124، اینها همه گفتن آقا الوصی کغنی لقب علی رضی الله تعالی عنه. کلمه وصی از القاب علی ابن ابی طالبه. اگر واقعا کلمه وصایت به قول توسط آقای عبدالله سبع اونم زمان عثمان یا خلافت علی مطرح شده، این کلمه وصی که از القاب علی ابن ابی طالب در زمان خود پیغمبر بوده، خب اینه یه مقداری آقایان هیچ فکر نمی کنن، مطالعه نمی کنن، دقت نمی کنن، تصور می کنن که حرفی زدند و تمام شد رفت. و این رو بدانن خدای عالم اونهایی که در حق علی بخواد ظلم کنه، جفا کنه، حق علی را انکار کنه، خدای عالم حالا چه بنده چه غیر بنده افرادی رو مأمور می کند که مشت اینها را باز کنه و اینها را مفتزه کنه و رسوا کنه. حالا ما انشالله نسبت به بعضی از قضایای دیگر مفصل بحث خواهیم کرد. خب ما دونه دونه نقل می کنیم از کتابهای خودشون با جلد و صفحه و اگر صحت روایت داره بررسی می کنیم.
اگر شما راست میگید به یکی از روایت هایی که ما میگیم صحیح است و درسته، بردارید به اینها جواب بدید. به جای 8 ساعت 9 ساعت برنامه زنده داشتن، بیایید 1 ساعت برنامه زنده داشته باشید، نیم ساعت برنامه زنده داشته باشید، اونم برنامه دقیق مستند. برای شما عرض کنم روایت رو با جلد و صفحه و بررسی روایی داشته باشید. چند روز قبل بنده ندیدم یکی از این دوستان برای من ضبط کرده بود، یکی از این کارشناسای روایتی رو گفته بود، ایشون گفته بود برای اینکه من الان حضور ذهن ندارم، این کارشناس بود، بس ما از شما قبول نمی‌کنیم. این کارشناس عصبانی شده بود، آ من که حافظه آنچنانی ندارم روایت رو با جلد صفحه حفظ کنم، شما بگرد تو کامپیوترت پیدا کن. خب برادر بزرگوار، وقتی شما یک روایتی دیدی، نمیدانم تو بهار دیدم، تو کافی دیدم، کجا دیدم، خب اینطور حرف زدن با شأن یک محقق و کارشناس همخوانی نداره. خب بله مشخصه این آقایان نیم ساعت فکر میکنن، 8 ساعت برنامه زنده دارن، خب بهتر از این نمیشه. خب بنده خودم با این که الان خوب نزدیک به قول 40 سال 90% شبانه روزم رو این قضیه گذاشتم، یعنی بنده حدود 1000 فایل آماده دارم که من میتونم به اندازه 3000 جلسه بدون اینکه مطالعه کنم مطلب آماده دارم مستند صحبت کنم، یعنی 3000 جلسه 2 ساعته بدون اینکه یک کلمه تکرار داشته باشم، یک کلمه تکرار کنم. با وجود این حال برای یک برنامه بعضن 10 ساعت 15 ساعت شده تا 30 ساعت برنامه را تنظیم میکنم، به ذهنم میسپارم آدرس ها و غیره رو، باز با همه این حال کامپیوترم اینجا بازه، یک دفعه احساس کنم حافظم یاری نمیکنه سری میزنم از کامپیوتر. اینا گفته بود آقا راست میگه فلانی کامپیوترش ببنده بعد حرف بزنه. خب الان من به قول 90% صحبتم به کامپیوتر نگاه نمیکنم، ولی شما واقعا مردید بیاد کامپیوتر دن بیارید اونجا صحبت کنید. همین مطلبی که ما تو کامپیوتر گذاشتیم برادر بزرگوار، بیش از 100 ساعت 200 ساعت کار شده، تحقیق شده، بررسی شده. آخو شما چون تو رجال بلد نیستید خب خبر ندارید. بنده که 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم، تو دانشگاه رجال تدریس کردم، تو مراکز تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رجال تدریس کردم. چه بسا یک روایت رو بررسی رجالی کردن 2 ساعت 3 ساعت از آدم وقت میگیره. خب قطعا این آقایان همچه وقتی رو ندارن. چون اگه بخوان برای یک روایت 2 ساعت 3 ساعت وقت بگذارن دیگه نمیتونن روزی 8 ساعت 9 ساعت یا 10 ساعت برنامه زنده داشته باشن. خب خیلی از این دوستان به ما میگن آقا برنامه تن هر روزه کن یا یه روز در میان. من تا الان مقاومت کردم، گفتم خب هر سه برنامه ها بیشتر بشه اون کیفیت برنامه میاد پایین تر و این حیفه. حتی من با دوتاشم مخالفم، هر هفته یک جلسه ما داشته باشیم به نظر من باز بهتر هست. دوتا را به قول به زور ما به قول قبول کردیم. الا ای حالین این رو آقایان داشته باشن، بر اینکه بحث وصایت همینطور که این آقایان دارن مفت حرف میزنن و همچنین دارن همینطوری به قول علالله صحبتهایی میکنن، نمیدانیم کجا دیدیم کجا نشنیدیم کجا بوده چه بوده، اینها یه مقداری دون شأن آقایان هست. این یک نکته. نکته دیگر بحث امامت فراتر از این هست که آقایی به نام عبدالله سبا بخواد بنیانگذار او باشه. شما بیایید ببینید در رابطه با قضیه امامت بقره آیه 124 ظاهرن، بله 124، اینی جائل کل ناس امامن. خب شما ببینید بر این که اونجا چیه قضیه، موضوع چیه. اینی جا قال اینی جائلو که لناس اماما، خدای عالم به حضرت ابراهیم میگه میخوام تو را امام قرار بدم. قال و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه منم میرسه؟ قال لا ینال عهد ظالمین، عهد من نمیگه امامت، یعنی امامت عهد الهیه، پیمان الهیه، امانت الهیه. این آقا بیضاوی شما هست، از مفسران به نام شماست. در تفسیرشون جلد اول صفحه 397 تعبیرش این هست که اون کسانی که ظالم هستن لا ینالون الامامت لانها امانت من الله و عهد، امامت امانت الهی است و عهد الهی است. و الظالم لا یصلح لها، یک آدم ستمگر صلاحیت ندارد لباس امامت بتن کنه. خب بفرمایید اینم دیگه پیشوا و امام شما آقای بیضاوی هم طرفی میزنه، یا خود جناب آقای طبری که ابن تیمیه میگه بهترین تفسیر از موضوعات در اونجا نیست، ایشون در ذیل آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین میگه لا یکون امام ظالما، امام نمیتونه ستمگر باشه. تفسیر طبری رو آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 738، و همچنین از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست که میگه این آیه شریفه 124 سوره بقره فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه، باطل کرد امامت هر ظالم و ستمگر را تا قیام قیامت. کتاب کلینی رو ببینید کافی، جلد اول صفحه 199. این نکته دوم. نکته سوم، امامت امرش بید الله، اصلا انتخابش به دست مردم نیست، ولی زمان میگه اینی جائلو کل ناس اماما، اینی جعلنا که خلیفتن فی الارض. برای شما عرض کنم اینی جائلون لناس خلیف، این تعابیری که چیز از همه جعلها نسبت به خدای عالم داده شده، پیغمبر اکرم هم در روز قدیر خم داره بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم ابلاغ کن از طرف خدای عالم امامت علی بن ابی طالب رو. این دیگه کتاب مال شیعه که نیست، بفرمایید کتاب درالمنصور سیوطی از بزرگان شماست، در ذیل همین آیه شریفه 67 سوره برای شما عرض کنم مائده، میگه از عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین، به مردم برسان از طرف خدای عالم علی ولی امر و مولای مسلمین هست، مؤمنین هست، و این لم تفل فما بلغت رسالته. شوکانی که از بزرگان شماست براش احترام میگذارید، این کتاب زیباییست، کتاب ایشون فتح القدیرش جلد دو صفحه 60، المنار آقای رشید رضا که ناشر فرهنگ سلفی در شمال آفریقاست، ایشون در جلد 6 صفحه 463 داره، و همچنین آقای آلوسه وهابی سلفی کاملا صراحت داره، میگه عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، علی ولی مؤمنین هست. روح المعانی رو آقایان ببینن جلد ششم صفحه 193. این دیگه کتاب شیعه که نیست. شما که میگید نمیدونم عبدالله سبع بنیانگذار امامت بوده، بنیان بس آیه عبدالله ابن مسعود هم از عبدالله سبع یاد گرفته این آیه رو اینطوری تفسیر کرده. شما که میگید نمیدونم یک آیه از قرآن بیارید، شما ما که گفتیم بیاید یک گفتگوی دوستانه داشته باشیم، به جای یک آیه ما 10 آیه از قرآن با سند صحیح بیاریم در امامت امیرالمومنین، قضاوت را به عهده مردم میگذاریم. خب ما اینجا یک جانبه حرف میزنیم، شما هم یک جانبه اونجا همینطوری حرفهای بی پایه و بی اساس هر روز میبافید شما. خب اگر بیایید عزیزم چهره به چهره با هم بنشینیم صحبت بکنیم، خب مسئله روشن میشه. اصلا ما نمیگیم ما حقیم یا شما حقید، شما حرفتون رو بزنید عزیزم، ما هم حرفمون رو میزنیم. خب این آقایان به جای اینکه بنای بیانیه بدن، اطلاعیه بدن، کلیپ های فحش ناسزا بسازن، اهانت بکنن، نمیدونم صدای بعضی از حیوانات رو زیرنویس بکنن که به قول آقای کیانی صدای خودشه این آقا زیرنویس کرده برای شما ارسان وق وق میکنه. خب اینها رو به جای این راست میگید شما، بیایید رو در رو با هم صحبت بکنیم. ما اون افرادی که دارن فحاشی میکنن اونها رو نه عددی حساب میکنیم، اصلا توز آدمیزاد نمیدانیم اونها رو، چه شیعه باشه چه سنی باشه فرقی نمیکنه. اونی که جز فحش چیزی بلد نیست، جز اهانت چیزی بلد نیست، به مقدسات شیعه اهانت میکنه، به مراجع فحش میده، نسبت به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عبارتهای رکیک به کار میبره، خب اینا اصلا عددی نیستن. خب قرآن هم تکلیفش با اینا روشن کرده، مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترک یلهث، مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا، او هم کل انعام و او کل هم کلان و بل هم ازل سبیلا. خب اینها عددی نیستن، اصلا اینها رو ما جز آدمیزاد حساب نمیکنه، فرقی نمیکنه یک شیعه ای که بیاد به مقدسات اهل سنت فحاشی کنه یا یک سنی مقدسات شیعه، ولی اونهایی که یک جو عقل و انصاف و یک سر سوزنی به قول تدبر دارن، خود به قول همین آقای عبدالله حیدری از عید فطر دیگه تقریبا یک سال داره میگذره، روز عید فطرشون اعلام کردن من شرایط فلانی را پذیرفتم آمادم برای مناظره، ما که هر روز اینجا داریم داد میزنیم فریاد میزنیم، دوباره این آقایان هر روز نمیدونم یک بیانیه صادر میکنن یک اطلاعیه صادر میکنن. حالا مثلا ما بعضی از شبکه ها که فحاشی میکنن از خودمون اصلا زیاد بشن، چون هرچه بیشتر فحش بدن اینها به نفع شیعه هست، یعنی مردم میدانن حتی خود سنیان میدانن اگر اینا حرفی برای زدن داشته باشن که فحش نمیدن، فحش مال کسی است که
حرفی نداره،
حرف برای زدن نداشته باشه. الا ای حالین، شما ببینید بحث امامت یک بحث قرآنی، بحثی است در سنت، بحثی است که بزرگان شما همه آوردن. نکته بعدی نسبت به فرمایش جناب محسنی بزرگوار، خب ما اون دفعه عرض کردیم این آقایانی که رفتن از کتابهای رجالی یا فرق شیعه مطالبی گرفتن، خب یک بخشی رو گرفتن بخش دیگر رو حذف کردن. خب شما ببینید خود آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر این روایاتی که شما از عبدالله سبع نقل میکنید در کتابهای شیعه، شیعه که نقل کرده عبدالله سبع مدعی الوهیت در علی بوده، مدعی خداوندی علی بوده، نه مدعی امامت علی، و اضافه این همه در کتابهای شیعه این رو لعن کردن، تکذیب کردن، ائمه از اینا تبری جستن. اگر بنیانگذار شیعه اینا بودن باید ائمه خیلی خوشحال بودن، شیعه خیلی باید با آب و تاب و غیره از اینها نقل کنه. جالب این است که یکی از بزرگان اهل سنت جناب آقای محمد کردلی کتابی داره به نام خدمت شام، کتاب خیلی خوبی، خواندنی است، ما توصیه میکنیم به دوستان چه شیعه چه سنی بخوانن. ایشون وقتی به همین قضیه میرسه، این سوالی که حضرت عالی کردید، ایشون میگه ما ذهب الیه بعض الکتاب من ان اصل مذهب التشیع من بدعت عبدالله سبع، بعضی از نویسنده ها بر این پندارن که تشیع ساخته پرداخته عبدالله سبا هست، فهمه فهوه وهمون و قلت و علم به حقیقت مذهبهم، این در حقیقت دچار وهم شدن و دچار توهم شدن، و این نشانگر این است که این آقایان اصلا از مذهب شیعه هیچ خبر ندارن، از حقیقت شیعه خبر ندارن. بعد میگه اگر کسی کتابهای شیعه رو مطالعه کنه میبینه شیعه ها از عبدالله سبع، از گفتار سبع، از رفتار ابن سبع براءت میجوین، بزرگانشون ائمه او را لعن کردن، طعن کردن. آخه این هست نتیجه مطالعه که این آقایان دارن میگن؟ آقایان مراجعه کنن خطت شام جلد ششم صفحه 246 نشر دارالعلم للملاین بیروت. خب اینها کاملا مطالبی، بعضی ها فکر کتاب های شیعه. مثلا ببینید من یک نکته ای رو برای بزرگواران عرض کنم، مثلا همین آقایی که به قول هر روز فحاشی میکنه و میگه عبدالله سبع چنین است و چنان است، اینها آقا در کتاب رجال کشید چندین روایت هست درباره عبدالله سبع. بله روایت هست، بفرمایید من بخوانم روایتش رو، مردم شما قضاوت کنید. اختیار معرفت الرجال مرحوم توسی جلد اول صفحه 225 و 224، ایشون برای شما عرض کنم میگه ذکر بعض و اهل العلم، بعضی از اهل علم گفتن بر اینکه عبدالله سبع یهودی بوده، کان اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، اولین کسی است که علنا امامت علی رو مطرح کرد. پس این آقا کشی هم نمیگه، اولا میگه انبعض روایت مرسله، اصلا هیچ عبارتی از معصوم و بزرگانشون نیست، عبارت مال آقای کشی هست، مرسله و مستند به جایی نیست، اونم بعض اهل العلم. حالا کی از این بعض اهل العلم معلوم نیست، گفتن بر این که اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، اول کسی بوده که مشهور کرده، شهره یعنی یه چیز مخفی را آشکار کرده، بنیانگذار امامت نبوده، بلکه این آمده چیکار کرده؟ اون حقایقی که مردم جرأت نمی کردن مطرح کنن علنی مطرح کرده و بعد بگه و منها هنا قال من خالف الشیعه، مخالفین شیعه روی این جهت گفتن اصل و تشیع و رفض مأخوذ من الیهود، اصل تشیع از یهود گرفته شده. ببینید عبارتها را نمی خوانن برای شما، یا نمی دانن یا می دانن اناد دارن. روایت مرسله از بعض اهل علمه، برای شما عرض کنم شهره بالقوله، کلمه شهره آورده نه اسسه، و بعضی از مخالفین شیعه همچه چیزی گفتن. خب شما ببینید جناب کشی تقریبا سال وفاتش در دست نیست، معاصر مرحوم کلینی بوده، بین 320 تا 330 از دنیا رفته. خود جناب آقای نوبختی متوفای 310 هجریه، ایشون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنم، میگه بعضیا گفتن هو اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، و من هنا قال من خالف الشیعه ان اصل الرفض مأخوذ من الیهودیه. همون تعبیری را که کشی داشت نوبختی هم داره. فرق شیعه نوبختی را آقایان ببینن صفحه 22، عبد چاپی که من در اختیار دارم چاپ المرتضویه نجف اشرفه. همین عبارت را هم جناب آقای اشعری برای شما عرض کنم، اشعری قمی متوفای سال 331 هجریه، بعضی اشتباه 301 نوشتن، 331 هجریه، بعضی 329 نوشتن، اونم اشتباهه، 331 هجریه. خب شما بفرمایید، ایشون هم همین تعبیر رو که در کتاب المقالات والفرد صفحه 20 همین تعبیر رو داره ایشون. خب شما ببینید آقای قفاری به عنوان یک استاد دانشگاه در یک کتابی که کتاب درسی دانشگاه شده این طور داره دروغ پردازی میکنه، این طور داره تزویر میکنه، این طور داره تدلیس میکنه، خلاف واقع رو داره واقع نشان میده برای مردم. یه تیکی از عبارت رو میگیره تیکه های دیگرش رو، بله آقایان بزرگان شیعه هم تو کتاباشون نوشتن عبدالله سبب وجود داشته، بله نوشتن با این توضیحی که ما دادیم. باز هم ما در اینجا قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز گرامی عاقل و مدبر میگذاریم.
خیلی ممنون استاد اصل از توضیح بسیار مفصل و زیبایی بود و بسیار از حقایق روشن کرد. حاجا می‌خواستم سوال کنم این مطالبی که فرمودید که از کتب شیخ طوسی و آقای کشی و اینا آوردید که این اومدن به صورت گزینشی بخشی از این روایت رو مطرح کردن و تتمه روایت رو که حالا حاکی از بیان و اون حقیقت مطلب هست رو حذفش میکنن که مردم رو دچار سردرگمی بکنن. اینو می‌خواستم از جهت سندی هم بگم، گرچه مقدارش هم توضیح دادید شما، از جهت سندی توضیح بدید که
ما هم مرحوم اشعری قمی، هم مرحوم نوبختی، هم مرحوم کشی هیچ سندی ذکر نکردن. سند ذکر کردن آقا به ما بگن. کشی میگه قال الکشی، از خودش داره نقل میکنه بدون هیچ سندی. قال بعض و اهل العلم، بعضی از اهل علم گفتن. خب اصلا بعض کلمه بعض خود عبارت رو مرسل میکنه. فرضاً گیریم آقای کشی هم مورد اعتماد باشه، ولی وقتی میاد بعض و اهل العلم داره میگه، این در حقیقت همه مطالب رو زیر سوال میبره. و در ذیلش هم عرض کردم قال من خالف الشیعه ان اصل التشیع ماخوذ من الیهودیه، بعضی از مخالفین گفتن که تشیع از یهود گرفته شده. خوب بفرمایید، آخه این شد برای شما عرض کنم حرف.
خیلی ممنون هستم استاد. حاجا میخوام سوال دیگه مطرح کنم و اونم این که ما در روایاتمون این کلمه اصحاب زیاد اومده، مثلا میگن اصحاب امام صادق، اصحاب امام باقر، اصحاب امام سجاد. آیا میخوام بس سوال کنم کلمه اصحاب که در کتب رجالی یا فرق شیعه اومده، آیا مراد شیعه است یا خیر؟
نکته قشنگی. یعنی بینندگان عزیز، چه دوستان شیعه دارن میبینن برنامه ما را، چه دوستان اهل سنت دارن میبینن، این رو یه مقداری دقت کنن. بنده خودم در کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه، اگر اشتباه نکنم کتاب درسی حوزه است در رجال پایه 8 و 9 و 10 در مقطع کارشناسی ارشد، در اونجا من آوردم کلمه اصحاب در کتب رجالی شیعه معناش این نیست که میگیم فلانی از اصحاب امام صادقه، از اصحاب امیر المؤمنین، یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب، نه.
اصحاب معمولا مرحوم میرداماد هم در رواش و سماویه شون داره، بعضی وقت اصحاب میگن مراد از صحبت لقا هست، یعنی کسی اگر امام را ملاقات کرده باشه بهش میگن چه اصحاب امام صادق، یا بعضا میگن اصحاب روایه، اگر کسی از امامی ولو ندیده از او روایت کرده میگن از اصحاب امامه، ولذا بعضا اصحاب اللقا هست اصحاب روایه هست، بعضا هم اصحاب اللقا هست هم اصحاب روایه هست، ولی اصحاب به معنای این نیست که اینها شیعه هستند. شما ببینید نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه مثلا معاویه رو شیخ طوسی از اصحاب امیر المؤمنین آورده، معاویه ای که جنگ علیه امیر المؤمنین بپا کرده، امیر المؤمنین در نامه 16 قسم میخورد که اصلا معاویه مسلمان نیست تا ترسد به این که اصحاب باشه، والذی فلق الحب و فرع النسم ما اسلم ولیکن استسلم ولیکن اسر الکفر، همون کفر سابق رو ایشون پرده پوشی کرده، یعنی علی ابن ابی طالب معاویه را کافر میدانه، نه تنها شیعه نمیدانه، نه تنها مؤمن نمیدانه، نه تنها مسلمان نمیدانه، ولی مرحوم شیخ طوسی رو از اصحاب امیرالمؤمنین آورده چون ملاقاتی با هم داشتن. یا مثلا شما ببینید امرآس زیاد ابن ابی بعضی از خوارج رو جزء اصحاب امیرالمؤمنین آوردن در رابطه با حضرت امام صادق سلام الله علیه. شما ببینید منصور دوانیقی رو شیخ طوسی از اصحاب امام صادق آورده، منصور دوانیقی قاتل امام صادق سلام الله علیه بوده، ولذا کلمه اصحاب اگر یک جا میاد مثلا نوبختی میگه بعضی از اصحاب علی چنین گفتن، این معناش این نیست که شیعیان علی اینطوری گفتن، یعنی بعضی از کسانی که با علی ملاقات داشتن معاصر بودن روایت از اون نقل کردن نظرشون اینه، ولذا این سوال خیلی زیبایی بود که در داخل پرانتز این رو ما توضیح دادیم.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید یه استراحت مختصری بریم تا فرمان و برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است، این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید، یا علی مولا یا علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا به روی روی زشت من است، مهرتا به روی روی زشت من است، یا علی نجف تو به من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرایت، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا. بلبم این نبا یا علی مرتضا، بلبم این نبا یا علی.
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز که همراهی میکنید ما رو، ممنونیم، انشاءالله که تا پایان برنامه همراه باشید و برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. موضوع بس پیرامون عبدالله ابن سبع هست، پیرامون سوالاتی که قبلا مطرح کردیم و الان که انشاءالله برای شما باعث روشنگری و نقاط ابهامی که پیرامون این قضیه است که حالا آقایان وهابی ها تو این شبکه هاشون دارن مطرح میکنن و هی دم از عبدالله ابن سبا که آقا مؤسس شیعه این هست و این آقای یهودی هست و همه کار این هست و این هم شیعان که انقدر ادعا میکنن. سوالاتی رو هم از حضرت آقا پرسیدیم. سوال بعدی اینه که آیا ادعای وهابیون که میگن عبدالله ابن سبا مؤسس مذهب شیعه بوده با نظر امیتار که حالا بخشش هم شما فرمودید و فقهای بزرگ شیعه نسبت به وی سازگاری داره یا نداره، اصلا علمای ما یا مثلا احادیثی که از اتاری از همون سال سوم به صد مطرح کردید که اصلا واقعا با هم نمیسازه. اینو یه توضیح برای بینندگان عزیزمون بدید.
بله، حالا من اینجا در جواب با اینکه قبلا هم اون هفته هم الان در پاسخ سوال اول حضرت عالی عرض کردم، ما کتاب‌های رجالیمون، کتاب‌های روایی‌مون مملو از لعن عبدالله سبع، مذمت عبدالله سبع است. من قبلا هم عرض کردم در رجال کشی
خودش از اینو با سوزونده دیگه از بین.
بله، نه اصلا خود مرحوم کشی نقل میکنه از امام صادق، لعن الله عبدالله سبع، خدا لعنت کند عبدالله سبع را، انه ادعى الربوبیه فی امیر المؤمنین، ادعای ربوبیت در حضرت امیر کرد، و کان والله امیر المؤمنین عبدالله طائعا، آقا امیر المؤمنین بنده مطیع خدا بوده. اختیار معرفت الرجال کشی جلد اول صفحه 324، یا مثلا برای شما عرض کنم در جلد اول صفحه 171 اگر اشتباه نکنم، اونجا برای شما عرض کنم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که ادعای ربوبیت کرد، استتابه، گفت توبه کن، فعبا ان یتوب، ممانعت کرد، فاحرقه بالنار، امیرالمومنین دستور رو به آتش سوزاندن. خب شما ببینید این عبارت ها همینه، مرحوم شیخ طوسی در رجالشون صفحه 75 تعبیر این است که میگه عبدالله سبع کافر بود، یا مرحوم علامه هلی داره غال ملعون غلوگر بوده، مورد لعن خدا قرار گرفته، حرقه و امیر المؤمنین به نار، کان یزعم ان علی اله و انه نبی لعنه الله، از این تعبیر واضح تر. جالب این هست که بزرگان اهل سنت هم همین تعابیر بزرگان شیعه را نسبت به عبدالله سبع آوردن، یا مستقلن یا به نقل از علمای شیعه. مثلا شما ببینید برایشون ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در رابطه با عبدالله سبع عبارت قشنگی داره، میگه عبدالله ابن سبع من غلات زنادقه، از غلوگران ملحدین و زندیقین بوده، زالون مزل، هم گمراه بوده هم گمراهگر بوده، احسب ان علیان حرقه به نار، تصور من این است که علی ابن ابی طالب را با آتش سوزان. میزان الاعتدال آقای ذهبی راقیان ببینن جلد دو صفحه 426. جناب آقای صفدی از علمای بزرگ اهل سنت، برای شما عرض کنم همین تعبیر رو در کتاب الوافی بالوفیات جلد 17 صفحه 100 داره. ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزانش جلد 4 صفحه 22 همین تعبیر رو دارن. یعنی با توجه به این قضایا نشان میده هم علمای شیعه صراحتن لعن این رو علنی کردن، تبری جستن، ائمه علیهم السلام تبری جستن. من عرض کردم به تعبیر مرحوم آقای خویی، آنچه که در کتاب‌های ما هست ایشون درباره علی ابن ابی طالب ادعای الوهیت کرده، ادعای ربوبیت کرده. آیا با مبنانی آقایان که میگن بنیانگذار مذهب شیعه بوده اصلا همخوانی نداره؟ فرضاً اگر بنیانگذار مذهب شیعه هم بوده باید شیعه خیلی احترامش بگذارن، ازش تشکر کنن، با قول خلاصه
خود امیرالمومنین احترامش نکنه.
بله، آقا وصایت امیرالمومنین رو برداشته مطرح کرده، ائمه علیهم السلام باید ازش تجلیل کنن که آقا ایشون بنیانگذار مذهب شیعه بوده. یعنی اینها آقایان میشینن همینطوری پیش خودشون یک مطالبی رو نمیدانم حالا چی هست، اگر واقعا دلیلی دارن، دلیل اجتهادی، خب پیش خدا معذورن، و اگر نه دلیلی ندارن روی اناد این مطالب رو نوشتن، این آقایانم روی اناد دارن همینطوری مانور میدن تو کتاب ها، تو جزوات، تو سخنرانی ها، تو ماهواره ها. اگر واقعا جهل دارن، خدایا با آبروی علی جهل اینها را برطرف کن. و من گمان میکنم با این برنامه هایی که ما داریم عذری برای آقایان فردای قیامت نمیمانه. و ما همینجا دیگه در حقیقت تریبون آزاد، ما 7 خط گذاشتیم برای آقایان اهل سنت از حوزه های علمیه داخل و خارج کشور بیان، ما میتونیم قبلا هم هماهنگی کنن، ما وقت میدیم اگر از حوزه های علمیه بیان 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت ما وقت میدیم با آقایان که بیان اینجا صحبت کنن، حرفایی که ما زدیم مطالب علمی دارن نقد کنن، مناقشه کنن. خدا میدانه ما خوشحال میشیم، والله ما خوشحال میشیم که اینها بیان نقد علمی بکنن، که حداقل
ما هم بیاییم یک از حسرت در بیاییم بیرون. بابا به قول نقل میکنن از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه که ایشون درس خارج که میگفتن در حوزه، خب معمولا درس خارج طلبه های اشکال میکنن، استاد اینی که فرموده این درست نیست، استاد جواب میده. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه یگم دو سه روز میبینه خلاصه کسی اشکال نمیکنه، در مسجد سلماسی گفتم تدریس میفرمودن، میگه آقا این درس ما شده روزخانی، ما فقط روزه داریم میخوانیم، کسی اشکالی نمیکنه. بله، یکی از این اساتید ما میگفت ما تقریرات درسیشون رو دادیم به ایشون، ایشون برداشت مطالعی کرد به ما برگردان، گفت آقا این که فقط گفته های منه نوشتید اینجا. گفت آقا مگر میخواستی که یک جایی مناقشه ای اشکالی به حرفای من، اگر اشکالی هم پیدا نم که فوشی هم بده من بدانم، خلاصه اظهار لیه میکنید. علی حال ما دوست داریم این عزیزان اهل سنت بزرگواران یا بعضی از اهل علم از آیان وهابی ها که یه مقداری ادب در کلام دارن تشریف بیارن، ما وقت میدیم بهشون بیان اینجا صحبت کنن، مردم بشنون حرفای اینها را، سخن اینها را بشنون. و تلاشمون هم این هست، ما در طول این یک سال و سه چهار ماه تلاشمون بر این بوده که به مقدسات اهل سنت اهانت نکنیم، روی حرفمون هم هستیم. حتی من هفته گذشته که از این دوستان یه عبارتی تندی گفت، من رسما جلسه قبل پوزش خواستم از آقایان. یعنی ما مبنامون این نیست، حالا شاید یک سبق لسانی باشد، یک کارشناسی، یک تماسگیرنده یا خود بنده، ما که معصوم نیستیم، ولی ما مبنامون بر این هست که کوچکترین اهانتی رو به آقایان اهل سنت و مقدسات اهل سنت نداشته باشیم. و الانم الحمدلله شکر خدای عالم به عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، فعلا شبکه ولایت حرف اول رو داره میزنه. ما اتفاقا به یکی از این خدمت آقایان مراجع بزرگوار که رسیده بودیم عرض کردم، ما ماه رمضان که برنامه داریم قبل از عید، برنامه ویژه ماه خدا، تقریبا روز اول جناب آقای محسنی ما پیامک هایی که آمد برای ما 127 هزار نفر جواب صحیح داده بودن. یک مسابقه دوستان منتنه با کیانی گذاشتن، خیلی شیرینه، ما هم یک 15 دقیقه برای خالی نبودن عریضه با اون خسته و کوفته آخر خلاصه افطاری ما را میکشانن اینجا قبل از افطار. ما یک آماری گرفتیم از پیامک ها، از تماس ها، از ایمیل ها، تقریبا ما 3 روز اول ماه رمضان رو ملاک قرار دادیم ببینیم که چقدر بیننده داریم. دوستان با چیزی به قول عملیات جمعی و تفریقی و با این برنامه های قواعد رصد سنج، ما به ما دوستان اعلام کردن حدود 63 میلیون ما بیننده داریم ماه رمضان. حالا روز ماه رمضان خیلی معیار نیست، حالا ما بتونیم این بیننده ها رو برای بعد از ماه رمضان هم نگه داریم هنر هست. ما از آقایان اهل سنت هم تقاضا داریم، ما 63 میلیون نه 40 میلیون، 40 میلیون نه 20 میلیون، 10 میلیون. خب این جمعیت رو ما در اختیار شما قرار میدیم، یک تریبون خیلی خوب بیاید اینجا حرفتون رو بزنید. ما عرض کردیم دو تا شرط داریم، بارها هم گفتیم وارد بحث سیاسی نمیشیم چون شبکه‌مون شبکه سیاسی نیست، به سوالات سیاسی هم جواب ندادیم و نخواهیم داد. و ثانیاً احترام به مقدسات مذاهب اسلامی را هم ما رعایت میکنیم. هر کدام از بزرگان اهل سنت این دو اصل ما را رعایت کنن، قدمشون روی چشم ما هست.
خیلی ممنون هستم استاد. البته این سوال هم قبلا پرسیدم خدمت شما به صورتی دیگه، ولی بر صورت حضرت عالی تفاوت دیدگاهی دارید با بعضی از علمای شیعه و اهل سنت که بعضی ها قائل به این هستن که عبدالله بن سبب بر صورت خیالی اصلا وجود خارجی نداره، هم حضرت عالی یه تفاوتی قائل هستید این قضیه که نه، این به دو بخش تقسیم میشه، بخش اولش که وجود خارجی دارد این آقای عبدالله بن سبب و این مطالبی هم که فرمودید، و تو بخش دومش که ایشون که مؤسس نیست و اصلا جنگ جمل و تو قضایای اختلاف این صحابه وجود نداره و اصلا عددی نیست که این آقای یهودی بیاد و این کارا رو بکنه. می‌خواستم سوال کنم که آقا دلیل خاصی دیگه هم دارید که وجود عبدالله بن سبب؟
ببینید جناب آقای محسن، بینندگان عزیز دقت کنن، این که بنده آمدم نظریه مرحوم علامه عسکری یا مرحوم کاشف الغطا، خب اینا از استوانه‌های علمی ما، از مفاخر ما هستند.
ما دو تا علامه عسکری نداریم، دو تا کاشف الغطا نداریم، دو تا آیت الله العظما خویی نداریم. البته این بحث‌های علمی آزاده. ما علامه هله خب مقامش خیلی بالاست، شیخ طوسی مقامش بالاست، ولی دو بحث‌های خارج ما میان بحث‌هایشون رو نقل می‌کنیم، نقد می‌کنیم، مناقشه می‌کنیم. اینکه بنده اومدم عرض کردم اصل وجود عبدالله سبع این یه مقداری قابل قبول نیست برای ما. من اصلاً ضمن اینکه احترام می‌گذارم به این بزرگواران، خدای نکرده نمی‌خوام بیام جسارت کنم، اهانت کنم، حالا مثل بعضی از نادان‌ها می‌خوان یک نظریه رو رد کنن، آقا فلانی جاهل بود و سواد نداشته، چی نه، این بزرگواران نظرشون این بود، نظرشون هم محترم هست، از شخصیت‌های برجسته شیعه هستن، اینا از مفاخر شیعه هستن. ولی خب هر کسی آزاد مطالب علمی خودش رو مطرح کنه. من به نظرم یکی از اشکال اساسی که باعث شده این بزرگواران معتقد شدن به رحمی بودن و خیالی بودن عبدالله سبع، روایت طبری هست. آمدن تمام مطالب رو از تاریخ طبری و از طریق سیف ابن عمر گرفتن. گفتم بله، قضایات تمام مباحث عبدالله سبع برمیگردد به سیف ابن عمر. سیف ابن عمر هم که ضعیفه، اصلا معلوم نیست چی بوده چی نبوده، پس قضیه عبدالله سبع چیه؟ این وجود خارجی نداره. ولی بنده میخوام عرض کنم به این بزرگواران، قضیه عبدالله سبع فقط ناقلش کل عبدالله سبع، نه فتنه ها، کل وجود خارجی عبدالله سبع و غلوی که ایشون داشته منحصر به طبری نیست و منحصر به سیف ابن عمر نیست. شما ببینید جناب شعبی از بزرگان اهل سنت، فرزدق ابن سعید، ابی العاصم ابن آقای جوجزانی، اینها همه قبل از طبری این رو نقل کردن. شما ببینید تاریخ ابن عساکر از آقای شعبی که خب نزدیک 100 سال قبل از آقای طبری میزیسته، از اون نقل میکنه در جلد 29 ابن تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق صفحه 7، ان شعبی قال اول من کذب عبدالله ابن سبع، اول کسی که دروغ را رواج داد عبدالله سبع بوده. خب این ارتباطی به قضیه نه قتل عثمان دارد، نه قضیه جمل دارد، نه غیره دارد. اول من کذب. یا ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند از مسیب ابن نجبه، البته من ضبطش دقیقا تو ذهنم نیست، نجبه از نجبه هست چی هست، مسیب میگه برای شما عرض کنم عبدالله سبع را آورد، با اینکه در عباش پیچانده بود، امیر المؤمنین بالای منبر بود. فقال علی ما شأنه، چه کار کرده؟ فقال یکذب علی الله و علی رسوله، داره بر خدا و پیغمبر دروغ میگه. تاریخ ابن عساکر همون صفحه عرض کردم 29 صفحه 7. و همچنین برای شما عرض کنم از حجت ابن عدی ابن کندی همین تعبیر رو نقل میکنه ابن عساکر در صفحه 8 از جلد 29. خب این قضایا کاملا مشخصه، غیر از سیف ابن عمر اصل وجود عبدالله سبع، غلو عبدالله سبع، دروغگو بودن عبدالله سبع، اینها را دیگران هم نقل کردن. بله اگر منحصر باشه به سیف ابن عمر، بله فرمایش آقایان رو ما میتونیم یک توجیهی کنیم و چی براش قائل بشیم، ولی چون غیر از سیف ابن عمر و غیر از طبری و حتی قبل از طبری افرادی 100 سال 150 سال قبل از طبری میزیستن، این قضایا را نقل کردن. اصل وجود عبدالله سبع، نه دخالت عبدالله سبع در این جنگ ها و قتل عثمان و ادعای امامت و وصایت اینها، نه. بله
خیلی ممنون هستیم. حاجی جنابی فرمودید که نقش ابن سبع، ابن آقای عبدالله ابن سبع در قضای فتنه جنگ که جمل و قتل عثمان افسانه است، آیا از علمای اهل سنت هم برای تایید گفته حضرت عالی چیزی موجود هست یا نه؟
بله از بزرگان اهل سنت هم بله، همونطور که بنده عرض کردم ما فرق میگذاریم اصل وجود عبدالله سبع، دخالت عبدالله سبع در فتنه. این دخالت عبدالله سبع در فتنه ها رو ما منکریم. اینها همه برمیگردد به تاریخ طبری و آقای سیف ابن عمر، و هر کس هم بعد از طبری آمد از طبری گرفته. من عرض خواهم کرد درست. برای شما عرض کنم، شما ببینید جناب حسن بن فرهان مالکی از علمای بزرگ اهل سنت از در عربستان سعودی، کتاب‌های زیادی ایشون نوشته، یک کتابی داره به نام مع دکتر سلیمان العوده صفحه 60 که البته در
اردن چاپ شده این کتاب. ایشون هم اونجا میاد برایش من بحث عبدالله سبع رو میاره، میگه انا انفی دوره، یعنی دوره ابن سبع فی الفتنه، نقش عبدالله سبع در فتنه قتل عثمان، در فتنه جمل و غیره رو منم نمیتونم قبول کنم، من نفی میکنم. و همچنین جناب آقای دکتر جواد علی از علمای بزرگ اهل سنت در مجله المجمع العلمی عراقی جلد 6 صفحه 84 تا 100، در مجله الرساله شماره 787 صفحه 609، ایشون هم اونجا میاد میگه برای شما عرض کنم، ما عبدالله ابن سبع یک شخصیتی که بتونه مردم را علیه عثمان تحریک کنه و عامل درگیری سپاه علی و عایشه باشه، همچه فردی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. این مستند به یک روایت صحیح و یک استناد تاریخی صحیحی ندارد. و جناب آقای دکتر محمد عمار کتابی داره به نام الخلافه و نشأة الأحزاب الإسلامیه، ایشون هم برای شما عرض کنم در اونجا میگه اکثر اغلب مصادر تاریخی و تفکر اسلامی نسبت دادن به عبدالله سبع بر اینکه تو بعضی از قضایا نقش فعالی داشته، ازش قهرمانی ساختن، اینها جز خرافه چیز دیگری نیست. شما مراجعه کنید کتاب الخلافه و نشأة الأحزاب الإسلامیه صفحه 154-155 چاپ مؤسسة العربیه للدراسات الإسلامیه بغداد. دکتر عبدالله سامرائی کتابی داره الغلو و الفرق الغالیه فی الهزارة الإسلامیه، ایشون هم در این کتابش صفحه 86 چاپ الحریه بغداده، ایشون هم در اونجا میگه این برنامه هایی که به عبدالله سبع نسبت دادن، این مطالب همه نادرسته و خرافی و واقعیت نداره. پس این عرضی که بنده داشتم تأیید اهل سنت هم هست، یعنی اونهایی که واقعا منصفانه آمدن قضیه عبدالله سبع رو مطالعه کرده ان با ذهن کاملا بیطرفانه، کاملا متوجه میشن بر اینکه این قضایا. من حتی معتقدم اگر جناب علامه عسکری، خب ما در این زمینه با ایشون کم بحث داشتیم، بحث های دیگری با این بزرگوار داشتیم در رابطه با همون نامه‌ای که من با آقای پروفسور قامدی فرستادم در رابطه با صحابه، من خدمت ایشون دامشون خیلی آدم متواضع و بزرگواری بود، برگشت گفت فلانی این تحقیق علمی که شما در رابطه با اصحاب کردید نه من و یکی از بزرگان رو نه فلانی انجام داده، شما واقعا کارتون کار بکری بوده و تحقیقتون تحقیق خیلی با ارزش. خودشون مبناشون تشویق خلاصه مثل ما بچه طلبه ها بوده و ایشون خیلی، یعنی واقعا تشویقات ایشون در موفقیت من خیلی زیاد اثر گذاشته، خدا روحیشون شاد هست شادتر، مقامشون عالی هست عالی تر کنه و همواره در کنار سفره جد بزرگوارش امیر المؤمنین و در ضیافت ولایی اینشون رو مهمان کنه. من معتقدم اگر این بحثهایی که ما داریم خدمتشون عرضه می داشتیم، ایشون خیلی بزرگوارند، یعنی از کسانی است که مطلب علمی ما می دادیم بلا فاصله می دید با نظرات خودش همخوانی نداره، از نظر خودش بر می گشت. بله الا ایحالین این نتیجه تحقیق است که ما داشتیم، حتی بعضی از آیات و بزرگان این کتاب ما را، این مطالب عبدالله سبع نقد غفاری رو خواندن، گفتن فلانی با خواندن این دل ما آرام گرفت، احساس کردیم تحقیق تحقیق منصفانه و مطابق با واقعه.
خیلی ممنون هستیم استاد. تقریبا 15 دقیقه مونده از این که دیگه وقتمون رو به بینندگان عزیزمون واگذار کنیم. چند تا سوال داریم که حالا اینا رو انشالله مختصر مفید. آقا اول سوالی که حالا می‌خواستم بعد از این قضیه سوال کنم از شما این که کسی که اومد این اسطوره بودن آقای عبدالله بن سبع رو مطرح کرده کی اصلا تو تاریخ؟
این همونطور که بنده اشاره کردم و جناب علامه عسکری و دیگر بزرگواران ما آوردن، همه این افسانه ها برمیگرده به تاریخ طبری. همه برمیگرده به تاریخ طبری. شما مراجعه کنید جلد سوم تاریخ طبری از صفحه 387 کلا همه را هم از سیف ابن عمر آورده، تمام قضایای ادعای وصایت، ادعای امامت، ادعای رجعت، قضیه دخالت او در قتل عثمان، تحریک او نسبت به صحابه، قضیه تحریک سپاه امیرالمؤمنین با عایشه، اینها را شبانه ریختن، نمیدونم
یک همچه قضایای اینها عمدتاً به تاریخ طبری برمیگرده و هر کس هم بعد از طبری آمده از ایشون نقل کرده. شما ببینید آقای ابن اسیر جزریه از مورخان بنام اهل سنت، متوفای 630 هجری، طبری 310 هجری، ایشون برای شما عرض کنم بین حوادث 30 و 36 میاره قضیه عبدالله سبع رو نقل میکنه و ایشون در اونجا خیلی صراحت میگه فابتدعت به تاریخ کبیر الذی صنفه الامام ابو جعفر طبری، من در این کتابم آغاز کردم به آنچه را که امام ابو جعفر طبری در تاریخش آورده، بر طبق او من جلو میرم. از هوم کتاب المعول و اندل کافت علی، در نزد همه اهل سنت کتاب آقای طبری کتاب مورد اعتمادیه. و المرجو اندل اختلاف علی، اونجایی که دو نفر تو یک مسئله تاریخ اختلاف داشته باشن، سخن آقای طبری فصل الخطابه. فأخذت ما فیه جمیع تراجمه، تمام شرح حالی که در تاریخ طبری آمده همه رو من چیکار کردم؟ اخذ کردم. ولم اخلو به ترجمت واحدت منها، یک شرح حالی من فروگذاری نکردم. خب شما بفرمایید این عبارتی است که جناب آقای ابن عسیر طبری در تاریخشون جلد اول صفحه تاریخ طبری جلد اول صفحه 30 از ابن عسیر داره نقل میکنه، چاپ دار صادر بیروت. این آقایان تو ماهواره ها نمیدونن آقا تاریخ طبری که تاریخ همه به قول خزعبلات و غیره. آقا شما بهتر میشناسه تاریخ طبری رو یا آقای ابن عسیر که از استوانه های علمی شماست؟ یعنی شمایی که برای شما عرض کنم حالا هر سه حاشیه نریم بهتر از جناب محسنی آمدید امروز ادعای علم میکنید، ادعای فضل میکنید، ادعای کارشناسی میکنید. خب آقای ابن عسیر شبانه روز گذاشته، وقت گذاشته و خوانده و برمیگردد بر اینکه از هبل کتاب المعول و اندل کافت علی، نزد همه اهل سنت این کتاب مورد اعتماده. ابن کثیر دمشقی برای شما عرض کنم در کتاب البدایه و نهایه من قضایای عبدالله سبع رو نقل میکنه جلد هفتم صفحه 246، البته چابی که ما داریم دارالفکر بیروت، دقیقا نمیدونم از مکتبی اهل بیت گرفتم یا از جای دیگر، الان حضور ذهن ندارم. برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی قضیه رو نقل میکنه، بعد برای شما عرض کنم آخرش که میاد میرسه به قضیه پایان جنگ جمل، میگه هازا ملخص ما ذکره ابو جعفر ابن جریر، خلاصه حرفی بود که طبری در تاریخش آورده. آقای ابن خلدون دیگه خب دیگه مشخصه جایی که به قول عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. خب آقای ابن خلدون متوفای 808 در تاریخشون جلد دو قسم دوم صفحه 166 برای شما هم قضایای جمل و نقش آقای عبدالله سبع را میاره، میگه هازا امر الجمل ملخص من کتاب ابی جعفر طبری اعتمدناه للوثوق به، من به تاریخ طبری اعتماد کردم چون کتاب موثقیه، ولسلامته من الاهوا، تاریخ طبری از خلاصه هوای نفس و از این بدعتها کاملا سالم هست. خب شما بفرمایید این عبارتی است که این آقایان دارن. خود آقای محمد رشید رضا مؤسس مجله المنار متوفای 1354 هجری هست، تقریبا همون نزدیک وفات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که 1351، ایشون هم تقریبا 3 سال بعد از اون بعضی ها 50 نوشتن، مرحوم مامگانی هم از رجالیون ما متوفای 1351 ما بودیم، حتی سال وفات ها رو میدار اشاره داشته باشیم. ایشون کتابی داره به نام شیعه و سنت، ایشون هم در اونجا برای شما عرض کنم میاره، میگه بله مؤسس شیعه عبدالله سبب بوده، چه بوده چه بوده، آخرش هم میاد برای شما عرض کنم میگه من راجع اخبار واقعت الجمل فی تاریخ ابن سبع یرا مبلغ تفسیر تأثیر افساد سبعیین، میگه کسی بیا تاریخ ابن عسیر رو نمیدونم چرا بخوانم میفهمه که عبدالله سبع و طرفدارانش چه کار کردن.
جالب این است که آقای احمد امین مصریشون متوفای 1372 هجری، بله اگر اشتباه نکنم یک سال بعد از وفات برای شما عرض کنم محسن امین و علامه امینی اینها بوده. علی حال ایشون هم میاد در کتاب فجر الاسلامشون همین عبارتها را میاره و جالب اینه که میاد میگه این ابا ذر تلقا فکرت الاشتراکیه من ذلک الیهودی، میگه آقای ابا ذر تفکر سوسیالیستی را از این یهودی عبدالله سبع گرفته. خب اینها مطالبی است که واقعا آدم دلش به درد میاد که وقتی برای شما عرض کنم میاد این مطالب رو از این بزرگان و از افرادی که الحق خودشون رو استوانه علمی میدانن، یا همین آقای فرید وجدی، خب کتابی داره دائرة المعارف قرن بیستم در جلد 6 صفحه 637، ایشون هم در اینجا وقتی میاد برای شما عرض کنم تمام مطالبی را که نقل میکنه مستند میکنه با آقای تبری در تاریخش. حسن ابراهیم حسن تاریخ سیاسی اسلامی نوشته ایشون، متاسفانه این تاریخ چاپ شده و ترجمه به فارسی هم شده، من رسما دارم اعلام میکنم تاریخ سیاسی اسلام آقای حسن ابراهیم حسن مورد تأیید ما نیست. تزویر تاریخ و خیانت های تاریخ در این کتاب خیلی زیاده، بعضی از اساتید دانشگاه غفلت دارن، توجه ندارن، یا تو دانشگاه تدریس میکنن یا کمک درسی مطالعاتی قرار میدهن. اصلا ما این کتاب ایشون مورد تأیید ما نیست، مطالب نادرست خلاصه در این کتاب الا ماشاءالله به چشم میخوره. بله
خیلی ممنون هستیم آقا همکاران عزیزم. حالا خلاصی که ما میان برا بریم زیرنویس بکنن شما تلفن ها رو که حالا ما میریم و برمیگردیم انشاءالله دیگه، حالا شاید یک سوال مختصری باشه و دیگه وقت رو به بینندگان عزیزمون واگذار بکنیم.
برلبم این نبا یا علی مرتضا، برلبم این نبا یا علی مرتضا، در تاب و در تبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع أكثر ما. بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها.
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز، انشالله که در این ماه مبارک رمضان خداوند طاعات و عبادات شما رو مورد قبول خودش قرار بده و توفیقات ما رو در این تتمه باقی مانده ماه مبارک رمضان انشاءالله روز افزون کنه و ما رو موفق کنه به اعمال شب قدر و آنچه که برای خوبانش در این شب قدر مقدر میکنه برای ما هم انشاءالله مقدر بکنه. ما در خدمت شما عزیزان هستیم، دیگه فرصت سوال نیست از استاد عزیز بپرسم، دیگه وقت مال شما عزیزان هست، ما آماده هستیم اگه همکاران عزیزم ارتباط بدن. علو سلام، شب شما بخیر، فقط شما قبول بشه انشاءالله.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
الو
سلام.
سلام از اون خدمت شما و آقای بهشتی.
سلام
علیکم. خواستم ازتون تشکر کنم چون من برنامه رو از اینترنت نگاه میکنم، بعد از این برنامه که داشتید زحمت کشیدم برنامه رو اینترنت گذاشتم، خیلی متشکرم. بعد میخواستم از اگه ممکنه این برنامه که شما دارین یا برنامه های دیگر رو اگه ممکنه حداقل یه زیرنویس عربی، زیرنویس انگلیسی که فکر نمی‌کنم چون بارها من تقاضا کردم، من از کانادا زنگ می‌زنم.
بله.
اگه ممکنه زیرنویس عربی حداقل بگذارید برای این برنامه‌هاتون، زمانی که مجددا این برنامه رو پخش میکنیم. خواهش میکنم که حتما این کار رو بکنید، چون واقعا لازم و فکر میکنم واجبه، چون این برنامه که ما میشنویم اگه اینجا حداقل کسانی که عرب زبان هستن این برنامه رو ببینن میتونن بخونن، چون برنامه شما برنامه عربی ندارید. من میخواستم خواهش کنم که اگه براتون زحمت نمیشه این کار رو حتما انجام بدید،
این مفیده.
درود
بر شما، ممنونیم. الو،
من اینجا ببینندگان عزیزم یک بشارتی میدم. ما این شروع در آینده بسیار نزدیک شبکه جهانی ولایت توسط رادیو جهانی پخش خواهد شد انشاءالله، یعنی اینن همین برنامه با همون فرکانس 10949 در کل اروپا و آسیا، اگر بتونیم در آمریکا و کانادا هم، خلاصه انشاءالله دعا کنن دوستان توفیق داشته باشیم، دیگه خلاصه بهانه نداشته باشن که آقا ما ماهواره نداریم، ماهواره نمیتونیم داشته باشیم، تو ماشین نشستیم میخوام برنامه های شبکه ولایت رو گوش کنیم. ما انشاءالله 24 ساعت از طریق رادیو هم به حول قوه الهی با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله امشب شب قریب رحلت حضرت خدیجه است، حضرت زهرا سلام الله قسم میدهیم به حضرت خدیجه، خلاصه یک یا الله حضرت زهرا دیگه عوض ما، خلاصه همه چی درست میشه انشاءالله.
الو، الو، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
حضرت استاد، نه آقای محسنی، هم آقای محسنی هم شما هم کل شبکه ولایت برای ما بکاپو شماره دو ندارد، همه تون تکید، نه فقط آقای محسنی. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام و المهدی الذی یملا استلمعد لا کما ملعد ظلمم و جورا. حضرت استاد علی الظاهر متوجه عرض بنده نشدن، عرض کردم شما فرمودید آقای محسنی فقط یکی زاییده شده و بکاپ نداره. آقای محسنی که چه عرض کنم، خود حضرت عالی و کل شبکه ولایت بکاپ ندارید.
دارید شما، بزرگوار
شماست، ممنونیم.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد
خدمت بزرگوار شما، خواهش میکنم.
حضرت عالی، جناب آقای محسنی و همه عزیزان،
درود بر شما، ممنونم.
شبکه ولایت، آقای محسنی میفرمایید که گفته بودم که دیگر می نخورم بجز از امشب و فردا شب و شب‌های دیگر. ما هم حالا قصد داشتیم به هر حال برای یه مدتی لااقل اون بزرگواری حضرت استاد
کمی صدا رو یا شما بلند کنید یا اتاق فرمان صدای استادیو رو بلند کنن.
والا آج آقا الان همسایه ها از دیوار سرشون آوردن این و میگن چون اینقدر داد میزنیم.
عیب نداره آقا، هر چه فریاد داری بزن آقا.
بله، مدت بود صدای شما رو نشیده بودیم.
زنده باشید. این رو هم عرض بکنم که ما گفتیم به هر حال به خاطر اینکه به هر حال نیان شاگردهای حضرت و استاد رو با آدمای بی سواد و کم سوادی مثل ما مقایسه بکنن. و یه موقع به هر حال اون اشکالی که اگه ما داریم، اگه بلد نیستیم خوب جواب بدیم، اگر هر چیز دیگه است خدای نکرده به اونا که حرف برای گفتن ندارن که. این رو بیان ملاک قرار بدن، اینها شاگرداشون هم سعی کردیم برای مدت زنگ نزنیم، بلکه خدای این گردی بر ساعت مقدس حضرت استاد نشینه و شاگردهای ایشون رو هم حتی با ما مقایسه نکنن. اما خب به هر حال یه سری مسائل پیش اومد، من امشب این توبه رو شکستم و باز معذر شما زحمت دادم. اونم این که حضرت استاد
توبه شکستی بیا، هر آن که هستی بیا.
عرض کنم به خدمت شما که به هر حال مدتی حالا نمیدونم چرا، البته یه سریالی نشون میداد برره، یک جمله قشنگی میگفتن افعال معکوس.
بله.
اونجا یه جمله میگفتن افعال معکوس، حضرات هم از افعال معکوس چرا با استاد استفاده میکنن. اونا میگن که چرا شیعه، چه میدونم این آخوندهای شیعه یک عمری، یک چند مثلا چند صد سالی نیومدن پشتی میز بشینن صحبت کنن. آقای خدمتی هم باز جرق قف میندازه و میگه به خاطر اینکه دستشون مشتشون را نشه. این دقیقا همون فعل معکوسیه که درباره خودشون دارن به کار میبرن. یعنی بدونید که اگر ما برای مناظره، برای بحث‌های علمی آماده نمیشیم به خاطر اینکه مشتمون را نشه. ولی جناب آقای هاشمی، جناب آقای خدمتی، از شما واقعا تشکر میکنم. من شاید خود من اطلاعاتی در رابطه با مسائل اینجوری نداشتم، اما شما من رو ترغیب کردید در حالی که من الان خودم شاید خونم بعد از 20 سال سابقه در آمون سرورش در حال فروش باشه. اما با همه اینها من رفتم، هزینه کردم، یه لپتاپ خریدم، همه اون نرم افزارهایی که بوده نیاز بوده اینها رو تهیه کردم و انشالله شما 100 بار دیگر صدای بنده رو قطع بفرمایید. دو بار در طول این مدت 70 دقیقه استاد من پشت خط موندم و اما بعد 70 دقیقه اینا پرینتشو همه رو گرفتم براشون میفرستم، اصل نکردم. حالا برای چه؟ حالا بقیه رو که 20 دقیقه نیم ساعت بوده این رو انشالله جواب بدم. اما یه مطلبی رو جناب استاد دیشب فرمودن، دیشب گفتن و من با اجازه از استاد عرض میکنم که بلغور کردن این حرف رو و این مطالب رو، که این باعث شد من یه مقداری واقعا دلم شکست از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام با چه جوری صحبت کردن که ایشون رو در راه مسجد شهید کردن و از شهادت عمر بن، از قتل عمر بن خطاب در مسجد پیغمبر با نوعی و با آب و تابی تعریف کردن که حالا دیگه نمیدونیم این مجوسی، این کسی که یک بار میگن یک بار برای خدا سجده نکرده در صف اول مسجد، چیکار نماز مسجد چیکار میکرده و اون طاغوت کجا خورده دیگه، حالا این رو نمیدونم انشاءالله استاد جواب بدن. دو تا پیشنهادم حضرت استاد داشتم معذرتون، یکی این که شما هم هر همونایی که مثل همونا به هر حال گهگاهی یه جملاتی رو همینجوری پشت سر هم اول آخر برنامه‌شون بیان میکنن، این رو زحمت بکشید شما هم هر جلسه این مطلب رو ذریب به قلبشون، اینی که فرمودید که از امامت شما میگید مسئله اختلافی هست، ما چیزی بالاتر از توحید و عرض کنم اعتقاد به الله متعال نداریم، هر جلسه این رو آخر فرمایشاتون رو انشالله امیدوارم که بیان بکنید که بیایید در مورد توحید الله صحبت بکنید که ببینیم واقعا توحید شما توحید یهودی است یا توحیدی رحمانی. دو سه مطلب خیلی کوتاه 5-6 ثانیه عرض میکنم و خدا نگهدار شما. یه چیز دیگه هم جناب استاد خدمتی فرمودن رضای کبیره استثنایی بوده برای جناب عایشه. آقای حسینی چند روز قبل یه سوال پرسیدن در رابطه با فدک، ایشون نتونست جواب بده، گفت همین که حضرت زهرا رفته برای طلبش برای طلب فدک این نشان تأیید بر خلافت ابوبکره. دو روز ایشون رفته تو رختخوابش قصد زده، بعد دو روز اومده میفرماد مثل ایکیوسان میگه من توی رختخواب داشتم دیشب تو رختخواب قصد میزدم. حالا سوال و مطلب بحثی چیز دیگه بوده، میگه آقای هاشمی ببخشید من دیشب داشتم تو رخت خوابم قرص می‌زدم، یهو یادم مثلا به این داشتم فکر می‌کردم که اون بیننده‌ای که درباره فدک سوال کرد اینجوریه و اینجوری. به هر حال این قرص زدن تو رخت خوابم یکی از استنادات حضرات هست. آخرین عرضم هم این که چون خود حضرت استاد و ما هم به هر حال به حضرت زهرا سلام الله علیها هر موقع اسمش میاد دلمون میشکنه، اما یه چیزی رو که استاد بارها فرمودن در رابطه با این که چرا حضرت زهرا پشت در آمد علاوه بر مطالبی که فرمودن که نه نیامده، ولی چیزی رو فرمودن با توجه به تعریف ها و تأکیدهایی که رسول مکرم اسلام درباره حضرت زهرا فرمودن آمدن که اینها شاید خجالت بکشن. یه جمله‌ای رو من همین چند لحظه پیش به ذهنم رسید، جمله‌ای که ابو عبدالله حسین در مقابل حور فرمودن. ببینید اینها چقدر بد از یزیدی ها هم بدتر بودن، اینهایی که میگن نه یزید بد بوده ما قبول داریم که بد بوده فلان بوده. ببینید سرداران سپاه یزید وقتی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، امام حسین فرمود سکلت که امک یا حور، مادرت فرزاد بشینه. سردار سپاه کفر یزید وقتی اسم این جمله رو میشنوه میگه حسین چه کار بکنن که اسم مادر تو زهراست و من نمیتونم اسم مادر تو رو بیارم و خجالت میکشم. و چقدر اینها بی حیا بودن و خجالت نکشیدن که اون فجایع رو به بار آوردن. خدا نگهدار.
خیلی ممنونید دلداشت مازاره، خیلی متشکرم. الو
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
قربان شما، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضرت آقای قزوینی عزیز.
درود بر شما،
عبادت دارم. آقای قزوینی در یک دقیقه من عرایزم و خدمت
ممنونیم که حالا شما
بعد یه گلایه هم از آقای زاره دارم. این شبکه مردمیه، صحبتاشو گلچین کنه که بتونه دوستان زیاد با شما صحبت کنن، سوال کنن.
حالا چند شب نمیاد دیگه، ولی تو شکلی شب بعد
جزو بود. آره حالا یه خواهشی داشتم ازتون. ما الان چند تا از دوستانمونم اینجا تو منزل ما هم داریم نگاه میکنیم. یکی این یه خط مرزی بین برادرای اهل تسنن ما با وهابیت داشته باشیم
که واقعا اینو بارا حاج آقا میفرمایان و جدا میکنن.
آره این یه خواهشم. یه خواهش دیگه دارم حاج آقا. من نگاه میکنم الان چند وقت اینا هر دو هفته سه هفته با اتاقای فکری که دارن یه سوالی یه شبهه تر میکنن، وقت شما رو سه روز چهار روز تو برنامه تون میگیرن، شما هم جواب میدید عالی. شما هم اینا که نمیان با شما پای صحبت رو در رو، شما یه توپو بنداز طرف اون دو تا سوال شما تر کن.
بله
حاج آقا یه دو تا سوال تر کنه نگاه قضاوت کنن ببینیم اینا جوابی دارن.
بله
این شبکه کلمه که این همه سینه شو چاک میکنه. حاج آقا هر یک شنبه پنج شنبه یه سوال تر کنه، بگی آقا حالا شما برای این جواب داشته باشید، ببینیم اینا جوابی دارن که وقت شما رو میگیرن. حالا
بله.
تدبیر شده به هر صورتی. یه سوال دیگه دارم فقط از خدمت حاج آقا، این دوتا خواهش بود. یه سوالی دارم از حاج آقا. بعد از سریال مختار چند هفته پیش کارشناس اون برنامه گفت که این مصعب که قاتل حضرت آقای مختار بود، این داماد امام حسین بود، همچنین صحبتی کرد. یه مقدار تو اذهان بچه شیعه ها اینجا هست. ما میخواییم مثلا اگه این امر واقعی هم باشه، حکمت این کار رو در امام هم اگه وصلتی هم شده باشه، ما یه سوال اینه یه مقدار باز کن از اقا برای ما روشن بشیم.
چشم خیلی
ممنون میشم.
درود بر شما، به همه دوستانم سلام برسونید. ممنونیم. الو.
حالا ما انشاءالله در رابطه با مختار به حال قوه الهی یکی دو تا جلسه خواهیم داشت. شاید هم بندازیم به آخر ماه مبارک رمضان. بعضی از شبکه‌های داخلی هم می‌خوان اینو پخش کنن. همین امروز هم از یکی از شبکه آمده بودن، خیلی مصر بودن. یک بحث مستندی نسبت به مختار کاملا، چون حرف حدیث خیلی زیاده. ما انشاءالله به حال قوه الهی ما نسبت به قضیه مختار یک جلسه یا دو جلسه مستند قول میدیم صحبت کنیم و آنچه که حقایقی است که ناقیان وهابی ها یا بعضی از تندهای اهل سنت با پخش این سریال خلاصه سر صدا ایجاد کردند و تبلیغات سو داشتن، اینا رو ما میخوام خیلی بحث علمی داشته باشیم و این مدار حقایق تاریخی رو برای همین شالا برملا کنیم.
الو سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام
و رحمت الله.
شما خوبه جناب آقای حسینی؟
ممنونیم، درود بر شما.
سلامت عبادت شما قبول.
همچنین
بنده چند نکته داشتم از جلسات قبل. من حدود دو ماهی میشه برنامه شما رو دنبال میکنم.
بله.
میخواستم چند نکته از جلسه قبل اینجا مطرح کنم اگه بشه خدمت آقای قضیه.
بفرمایید.
بله من چند تا نقل قول میکنم از شما، میخوام بالاخره از شما اشکال بگیرم چون شما گفتی که
اشکال میشین. بله.
خوشتون میاد از اشکال گرفتن، بندم زنگ زدن اشکال بگیرم. بله شما فرمودید که دیدگاه اهل سنت در مورد ازدواج با بیش از چهار همسر، بعدن یه سری نقل قولایی کردی از کتب اهل سنت، مثلا گفتی که برخی از علمای اهل سنت تا 9 تا جایز میدونن، بعد از جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 گفتی که ایشون میگن 9 تا اشکال نداره، چون آیه قرآن میگه فن که اوماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع که مجموعش گفتی 9 تا میشه.
بلده.
در صورتی که من کتاب جلومه حالا باز کردم، کتاب نسخه پی دی اف اسکن شده، ایشون این قول رو میاره و بر رد بر این قول داره، میگه که این قول اصلا مسخره میگیره این قول. شما نسبت دارید به آقای زیعلی حنفی، من یعنی از شما خواهش میکنم که آقای قزوینی
اصلا عبارت شما میتونه نقل بفرمایید،
این عبارت رو بخونید.
بله. شما گفتی که تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 2 صفحه 112 دارالکتب اسلامی قاهره 1313 سال چاپش.
بله.
ایشون این قول رو نقل میکنه و بعدا میگه که اصلا اینا برخلاف اجماع امت هست و حتی میگه و قال بعض الشیعه و الخوارج يجوز 18 امراه. اینم اینو شما حذف کردی از اساس. بعد اونجا که گفته این برخلاف اجماع هست، برخلاف قول شافعی و مالک و اینا رو اصلا کلا حذف کردید و طور این قول رو نقل کردید که بفرمایید که این عقیده زیعلی حنفی است که در حالا که صفحه کتاب جلومه من از دن بیاندیم خواهش میکنم برن رجوع کنن به این کتاب، ببینن که آقا واقعا
عبارتشو که نقد کرده بفرمایید برادر بزرگوار.
بله ایشون گفته که وقال القاسم بن ابراهیم يجوز التزوج بالسبع لان الله تعالى اباح النكاح اثنتين وبقوله مثنى ثم عليه ثلاث ورباع بالواو وهي للجمع فيكون المجموع تسع. شما اون عبارتی که شما فرمودید من نقل میکنم، شما من حالا کلیپ شما هم دارم، اگه خواستید من صدای خود شما نقل کنم استودیو حاضرم. شما گفتی که جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 اعتقاد داره، میگه 9 تا اشکال نداره، یعنی شما گفتی که ایشون اعتقاد داره، در صورتی که ایشون همچین چیزی اعتقاد نداره و ایشون این مطلب رو رد میکنه تا نقل میکنه.
نه ردش نقل کنه در برادر بزرگ. ببینید قانون کلی اینه، اگر یک اجازه بدید یک فقیه یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد، یعنی خودش هم عقیده داره
قائل به همین هست،
قائل به همین هست.
ایشون گفتن که این برخلاف اجماع، برخلاف اجماع مسلمین هست.
عبارتش بخونید برادر بزرگوار.
و هؤلاء خرقوا الاجماع لان الائمه لان الامه اجمعت على انه لا يجوز اكثر من اربع. این رد میکنه این حرفا رو. تو همون صفحه 112 شما بخونید چند صفحه پایین تر. حالا این یه مورد بن فرمودی که فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 9 صفحه 142 دارالکتب علمیه بیروت گفتی که ایشون میگه بعضی از علمای اهل سنت گفتن که یجوز التزوج به ای عدد اورید، در صورتی که اصلا ایشون نفرمودن که علمای اهل سنت، گفته برخی از اقوام. بعدن گفته در آخرم رد کرده، گفته که این قول ذهب قوم صدا، گفته این قول بیهوده برخی از اقوام است، کلمه بیهوده رو شما حذف کردید و طوری یعنی نشون دادی که یعنی فخر رازی به این معتقد است.
نه ما نگفتیم فخر رازی معتقده، برادر بزرگوار حرف ما رو سانسور نفرمایید. گفتیم ایشون از بعضی از اقوام، از بعضی از اقوام شیعه که نمیخواد نقل کنه، ایشون از بعضی از اقوام اهل سنت داره نقل کنه. اگر از شیعه باشه آقای فخر رازی این رو به بوق کرنا میزنه، شیعه ها همچه حرفی زدن، شیعه ها چنین کردن، شیعه ها چنان کردن. بینید
ایشون در... نبسته اهل سنت آقای قزینی.
بله
ایشون گفتن که ذهب قوم صدا، میگه قومی بیهوده ادعا کردند که ازدواج با بیشتر از 4 تا جایزه، گفته بیهوده ادعا کردن. خب. نگفته که علمای اهل سنت
هستن قومی که ادعا کردن، ما که نگفتیم آقای فخر رازی گفته، ایشون نقل میکند از قومی، این قوم هم که قوم شیعه که نیست، اگر قوم شیعه بود ایشون میگفت آقا قومی از شیعه اینطوری کردن، خزلهم الله لعنهم الله، همونطور که جاهای دیگر به شیعه میرسه، به رفافظ میرسه، شروع میکنه حتی که کردن آقای فخر رازی. بس این قوم شیعه نیستن، بس ایشون داره نقل میکنه برادر بزرگوار من.
این قوم برای ایشون گفتی که این اصلا در خلاف اجماع کل امت هست و اینها اقوال شاذ.
بله ما هم میگیم خلاف اجماع امته، ما هم میگیم خلاف اجماع، اصلا خلاف قرآن، اصلا اجماع ربطی نداره به اینجا. وقتی قرآن میگه فانکو ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، دیگه اجماعی مطرح نیست در اینجا.
بله
یعنی شما در کنار قرآن دیگه اجماع دیگه ارزشی نداره، کل حجر فیدن بل انسانه.
بله من شما متاسفانه، اما نقل شما طوری بود که گفتی که فخر رازی میگه.
نه گفتم فخر رازی عبارتش همین عبارت رو من نقل کردم، میگه بعضی از اقوام قومی همچه ادعایی دارند.
شما گفتی بعضی از علمای اهل سنت، قوم نگفتی، گفتی بعضی از علمای اهل سنت.
نه عبارتش خواندم عزیز من، این عبارتش خواندم، جمله عربیش من خواندم. و ایشون اقوام هم میاره عزیز من، اقوام اگر عوام باشه که اصلا عوام رو مطرح کردن نداره. آقای فخر رازی باید بگه چند تا عوامی معتقد به این هستن. اگر شما راست میگید اون بخشایی که ما آوردیم از جناب آقای عمر ابن الخطاب که میگه برای شما عرض کنم هر کس زنا کنه و در برابر زنا یه پولی بدهد این مهره، عبارتی که از ابو حنیفه آوردیم من استعجر امرأتا لیزنیه بها فلا حد دلا، اینها رو شما بررسی بفرمایید برادر بزرگ. اینا رو من تکیه کردم روش، اینا رو من نقل کردم و رد شدم.
این چیزایی که امروز من برای امروز آماده کردم اینا رو من خدمت شما مطرح میکنم، اونم ان شاء الله جلسه بعد من میام.
ایرادی نداره، ما کاملا در خدمت حضرت عالی هستیم. این دوستانی که زحمت میکشن این مطالب رو آماده میکنن، ما دستشون هم از دور میبوسیم.
بله یه مطلب دیگه هم شما فرمودی که در تفسیر غرایب القرآن جلد 2 صفحه 347 جناب آقای نظام عرج گفتن که ذهب جماعتون الى انه يجوز التزوج به ای عدد اورید، بعدن اینطور تفسیر کردی که تعدادی از علمای اهل سنت گفتن که شما هر چقدر دلتون میخواد زن بگیرید. ایشون هم اومده اینو نقل کرده بعدن آخرش گفته و ضعیفون به ان القرآن دل على عدم الحصر. اصلا کلا این حرفا رد کرده، مسخره گرفته این حرفای این آقا رو. اصلا اسم کسی از علمای اهل سنت نبرده.
خب از کی؟ از علمای شیعه نقل کرده؟ از یهودی ها و مسیحی ها نقل کرده ایشون؟
در هر صورت
خب ما مورد بود با ایشون همچه قضیه ای داره نقل میکنه. خب و ما نگفتیم ایشون خود شخصا معتقده، گفتیم ایشون داره نقل میکنه. شمایی که نسبت به شیعه این حرفا را میزنید، این مطالبم از اهل سنت آمده. اگر واقعا ملاک این هست، خب اون آقا میاره عبارت علامه مجلسی را در رابطه با سحر النبی، علامه مدرسی در ذیلش می نویسه آقا هر کس معتقد باشه پیغمبر سحر شده فقط خبت عقلو، اصلا دیوانه است، خله. این عبارت آقای علامه مدرسی رو نمیاره، اون تعبیر رو روایت ضعیفی رو میاره، این رو به قول شیعه دارن نقل میکنن. اون وقت حضرت عالی اون وقت انتظار دارید این مطالبی که میاد ما بیان میگیم آقا بله اگر ما گفتیم مؤلف قرارگونه آمده شخصا معتقد به اینه، شما حق دارید. ما گفتیم ایشون داره از آقایان اهل سنت نقل میکنه و نقل قول در کتابهای علمی هم برادر بزرگوار از عوام که نقل نمیکنن، از چهار تا کوچه و بازار و مغازه‌دار بخوان یه حرفی بزنن، بزرگان که نمیان، چه بزرگان شیعه چه بزرگان سنی، وقتی میاد نقل میکنه ذهب قومون یا ذهب برای شما عرض کنم عدتون یا قیل، ولو با کلمه قیلم گفته باشه، بعض مشخصی که در میان اهل سنت قائلی داشته. ما فقط روی این بودیم. ببینید برادر بزرگوار، یک دفعه این است که ما میام میگیم آقای فخر رازی شخصا همچه عقیده دارد، فرمای شما کاملا متین و صحیح، ولی یک دفعه ما میام نقل قول میکنیم از آقای فخر رازی و کاری به اظهار نظر فخر رازی هم نداریم. و ما هم میدانیم فخر رازی مقامش اجل از این است که باید خلاف قرآن نظر بده، ولی میگه آقا بعضی از اقوام، اقوام اهل سنت، نه اقوام شیعه، نه اقوام یهود، نه اقوام نصارا، نه مجوسی ها، اقوام اهل سنت هم چه عقیده ای دارن. ما میخوایم بگیم آقا اگر بناس نوادر گرفته بشه، ببین برادر بزرگوار، ببین ما هدفمون اونجا این بود، اگر بناس به شذوذات عمل بشه، به نوادر عمل بشه، این هم نوادر اهل سنته، شذوذات اهل سنته. اگر نه بناس ما بیاییم بحثهای علمی بکنیم، اگر علامه مدرسه یه مطلبی داره نقل میکنه یا آقای سید نعمت الله جزائری نقل میکنه از یک قومی به نام کلابیه که اصلا منسیز شدن، منقرض شدن، رفتن، میگه قومی از کلابیه معتقد بودن جبرائیل خیانت کرده، به جای اینکه وحی رو ببرد به حضرت علی برده به حضرت رسول اکرم، لذا شیعه ها بعد از نماز سه مرتبه میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. خب اینجا ببینید قضیه، اگر چنانچه آقای ابن تیمیه بیاد بگه آقای سید نعمت الله جزائری از قومی به نام کلابیه، یک فرق غالی بودن و مشخص هم نیست شیعه بودن یا شیعه نبودن، همچه نقل کرده، ما میگیم این منصفانه هست، ولی میگه نه شیعه همچه عقیده ای داره، شیعیان همچه عقیده ای دارن که معتقد هستن جبرائیل خیانت کرده و بعد از نمازم سه مرتبه دستشونو بلند میکنن، میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. جان دلم.
بله فقط حالا من دو نکته دیگه دارم. یکی این که در مورد ذی‌علی حنفی شما دقیقا فرمودید که ایشون میگویند، ایشون اعتقاد دارن، من حرف شما رو ضبط کردم،
اگر میخواد براتون کلیپ بذارم. شما گفتید آقای عبارت این متن عربی ایشون رو خواندم برای شما،
قبلش با فارسی گفتید جناب آقای ذی‌علی، ذی‌علی حنفی متوفا 1943 معتقد است که میشه تا 9 تا گرفت. این حرف از من از شما شنید. حالا بذارید، حالا بیان
نکردم
یه لحظه. در مورد این که شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذار ما او رو مسلمان نمیدونیم، حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت مثلا تو زایدان هستن، حاضر نیز زایدان، یا هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟
بله ما تکفیر میکنیم، یعنی تکفیر که به عنوان این که توسل منطق قرآنه، انکار قرآنه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده. این دیگه کسی بیاد بگه توسل باطل شرکه، این خلاف قرآن، انکار آیه قرآنه.
بله
هر کس باشه، چه شیعه چه سنی، چه حوزه علمی زاهدان باشه، چه حوزه علمی عربستان سعودی باشه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، در اینجا هم ننوشته وسیله عبادت عمل شخص. از اون طرف خود عمر ابن الخطاب صراحت داره در صحیح بخاری حدیث 1010 میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. و همچنین در سوره یوسف آیه 97 توسل برادران حضرت برای یوسف را میگه یا ابانا استغفر لنا. در سوره نساء آیه 64 ولو انهم ادلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اصلا ببینید انکار توسل چه در قید حیات چه بعد از رحلت پیغمبر، حالا رحلت بعد از رحلت پیغمبر این آقایان شاید به قول تو، ولی وقتی ثابت شد در زمان حیات پیغمبر توسل جایزه، یک چیزی که خدای عالم او را مشروع دانسته مرضی شارعه، نمیشه بگیم آقا با مرگ پیغمبر یک امر محبوب خدای عالم تبدیل میشود به یک امر مبغوض خدای عالم. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، نگفته که آقا وابتغوا الیه الوسیله به شرط ان یکون الوسیله حیان مطلقه. بله. چه این وسیله حی باشد چه این وسیله مرده باشد، این منطق قرآن. برادر عزیز من حرف من نیست که
معنی شما وسیله رو چی معنی میکنید؟ معنی وسیله از مفهوم از منظر شما چیه؟
وسیله یعنی واسطه.
وسیله یعنی واسطه.
بله وسیله یعنی واسطه.
شما در تفاسیر اهل تشیع نوشته وسیله یعنی تقرب جستن.
بله
استور واسطه. وسیله رو به معنی تقرب جستن تفسیر کردم.
چه توسل جستن؟
تقرب جستن.
تقرب جستن.
حالا شما وابتغوا الیه الوسیله، وسیله معناش چی؟ یعنی واسطه بین خدا، بین خود و بین خدا قرار بدید شما.
باش.
خود این که دیگه تنها برای شما عرض کنم که مال شیعه چی نیست برادر بزرگوارم. این بزرگان اهل سنت هم مفصل این قضیه رو در کتابهاشون آوردن، از قول عایشه و غیره برای شما عرض کنم آوردن، بر اینکه مراد از وسیله در اینجا چیز خود محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هست. این دیگه ارتباط به ما ندارد. این حتی شما ببینید خود آقای ابن عابدین از فقهای بزرگ احناف در حوزه علمیه زاهدان هم کتاب ایشون حاشیه رد المختارش تدریس میشه. برای شما عرض کنم در ذیل عبارت آقای حسکفی که میگه به حق رسولک، ایشون اونجا داره برای شما عرض کنم مراد از به حق رسولک انبیا و اولیا هستن. فیکون من باب الوسیله، انبیا و پیغمبر وسیله و واسطه هستن. بقد قال الله تعالی وابتغوا الیه الوسیله، این که دیگه شیعه که نیست عزیز من. یا شما آقای ابن تیفور از بزرگان اهل سنت در کتاب بلاغات النساء از اکرمه نقل میکنه اولئک الذین یدعون یبتغون الیهم الی ربهم الوسیله. خب در اینجا صراحت داره میگه وسیله هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. تاریخ بغداد رو ببینید شما جلد اول صفحه 120، بلاغات النساء ابن تیفور متوفای 280 رو ببینید صفحه 14. خب اینها کاملا مشخص واضحه برادر بزرگوار من. اصلا انکار وسیله امروز انکار آیه قرآنه. این آقایان 4 آیه یاد گرفتن، نمیدونم لا تدعوا مع الله اله آخر الذين يدعون فلان. ما وقتی آیات میاریم میگه آقا این مخصوص دوران حیات پیغمبره. خب شما که ابتدا میگید هر گونه توسل باطله، هر گونه توسل شرکه. شما ببینید عبارتی که خود آقای محمد ابن عبدالوهاب داره تعبیرش اینه که میگه هر کس بین خود و بین خدای عالم واسطه قرار بدهد، اجماع المذاهب کلهم علی ان من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم، اجماع همه مذاهبه، یعنی از پیش خودش هم وکیل
وسیع هم شده
تمام مذاهب میگن هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده کافر هست، مرتد، حلال و دم و المال. خب مجموعه مؤلفات های ابن عبد محمد ابن عبدالوهاب جلد 6 صفحه 147. این آقایان دارم یک عبد محمد ابن عبدالوهاب یک مصلح بوده، دعوت کرده به توحید بوده، بفرمایید این توحید این آقاست.
خیلی ممنون.
بله البته ما معتقدیم اگر کسی بین خودش و بین خدای خرسوار و بین خدایی که وقتی روی کرسی میشینه چهار انگوش اضافه میاد، کرسی همانند بچه شتر نالش در میاد، اون خدایی که سوار بقول شتر میشه تو عرفات میاد به دیدار مردم، اون خدایی که پاچه میگذاره آتش جهنم، بله هر کس بین خود و بین این خدا واسطه قرار بده ما میگیم کافره.
بله خیلی ممنون،
ما اینو قبول داریم.
خیلی ممنون جان. از شما بیننده عزیز خیلی ممنون، وقتم زیاد به شما دادیم، متشکریم که حالا برسته چون از برادران اهل سنت بودید تا جواب ما سفارش کردن که به شما وقت بیشتر بدیم. خیلی ممنون هستیم. الو سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وانصر ناصرین بحق محمد و آل طاهرین.
الهی آمین.
من چطورایی از شیراز سومین حلم اهل بیت به فرموله مقام معظم رهبری تماس میگیرم.
درود بر شما.
سلام خدمت شما آقای محسنی و کارشناس محترمتون حضرت آیت الله حسین قزوینی.
درود بر شما.
خواهش میکنم، میخواستم به اگر ممکنه براتون یه خواهش ازتون بکنم که به احترام امام سوم اگر ممکنه برنامه‌تون هفته سه شب پخش کنید.
چون ما امام دوازدهم فکر کنم دوازده شب باشه بهتره.
نه همون سه شب بهتره، چون ما این سخنان آقای دکتر قزوینی که میشنویم واقعا رویمون شاد میشه و حاضریم خدا شاهده که حرفاش از طلا بنویسیم، چون واقعا ایشون داره همه حقایق طوری که تو تاریخ بیان شده و از کتابای خودشون داره بهشون میگه، ولی اینا قبول نمیکنن.
بله.
حالا اگه ممکنه این خواهش ما رو شما آقای دکتر یه جوری اگه میشه محبت کنین هفته سه شب بشه انشاءالله.
دعا بفرمایید انشاءالله
برنامه‌اش
فراهم بشه بتونیم. بله. برادر بزرگوار چشم.
من میخواستم به برادران از تسنن عرض کنم که اگر شما به ما شیعیان ایراد میگیرین که هرگاه به زیارت عمه عطار میریم و بر اساس عشق و ارادتی که آنها داریم پیشانی محبت به درگاه آنها میساییم و خداگاه و خودخواسته این اعمال را انجام میدهیم، ولی شما هستم که بخواهید از فضایل و مناقب حضرت علی علیه السلام را بکاهید، ولی این فضیلت را نمیتوانید انکار کنید که ایشان در وسط کعبه به دنیا آمده.
بله.
و این در کتابهای شما متواتر آمده است و همگی شما اگر اهل نماز خواندن باشید ناخواسته و ناخودآگاه روزی پنج بار به زادگاه علی علیه السلام سجده می کنید، و باید به این شجره خبیثه وهابیت بگویم که چون خداوند بزرگ علی علیه السلام را بسیار دوست داشت همچین فضیلتی را به ایشان داد.
بله.
و بهشت خود را به نام علی علیه السلام تزین کرده است.
بله.
و ما اگر جای را بخوام تزین کنیم میدونیم که میریم چیزای گوناگون و رنگارنگی به اونجا ببندیم و تزین، ولی خداوند بزرگ چون علی علیه السلام را بسیار دوستی داشت محل تولدش را خانه خودش قرار داد و بهشتش به این بزرگی به نام علی علیه السلام تزین کرده است.
خیلی ممنون هستیم آقای کفتدایی، درود بر شما و همه استان فارسی ها، ممنونیم. الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خواهد شما هم قبول بشه انشاءالله.
باز سلام خدمت شما جناب آقای محسنی و آقای الله قدیم.
خواهش میکنم.
شرمنده میبخشید، من از اصول دین اینا زیاد نمیدونم.
از چی؟
از مذهب زیاد نمیدونم.
بله یه مقدار صداتون بلندتر، ممنونم.
میخواستم شما لطف کنید این مسئله وضوعی که حضرات میگن که با ما فاطمه بشورید با یه دو تا فتحه بهش اضافه میکنن تو این شبکه ها و میگن که با فاطمه بشورید، مگه تو قرآن لفظ امسحو به کار نرفته؟
بله.
و این یکی و مسئله طواف نساء.
بله.
اینو لطف کنید و در حالا نمیدونم در جز برنامه تون هست یا نه، در مورد اشعارات مباشره که اینا این قصد سنگش رو به سینه میزنن، پس این جنگ جمل و سفینی که پیرا افتاد، آیا این ده نفری که پیغمبر صلی الله علیه و آله بعدی بهش بشون میده تو دنیا با هم جنگ میکنن، آیا تو بهشت دیگه میخوان چیکار بکنن؟
بله
اینا میخواستم داشتونه. و یکی از برادرهایی هم که تو این مسائل زیاد متحصده پهلوی من نشسته از برادران اهل سنت، اینا شما لطف کنید بگید که براش روشن بشه. بله. و مخصوصا مسئله طواف نسا و این وضوع را شرمنده.
بله. حضرت بنده سفارش میکنم با هم مهربان باشید، بحث علمی داشته باشید، انشالله آجاها جواب علمی رو خواهند داد. ممنونیم.
شما درست میفرمایید، ولی حتی قرآن هم قبول نمی کنن، میگن ما از قرآن میکنیم.
بله. خب وظیفه شما تبلیغه دیگه، حالا نه از این سبیل دیگه، ما شاکران به ما کفورا.
از این برادران از من اجازه بده همینجا. خب خود قرآن در سوره مائده چی میگه؟ آیه 6، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، سرتون رو با صورتتون رو با دستتون تا مرفق بشویید. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، سرتون و پایتون رو هم مس بکشید. اگر بنا بود ارجل شسته بشه باید میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، نیازی نبود که. یا برای شما عرض کنم می نویش که وامسحوا برؤوسکم وغسلوا ارجلکم، چرا کلمه وغسلوا نیاورده، واو عطف آورده اینجا. اولا برای اینکه و ارجلکم آمده، خیلی از بزرگان اهل سنت و ارجله خواندن، این آقایان به ما یک آیه نشان بدن، یک حدیث نشان بدن پیغمبر اکرم ارجله خوانده، این به ما نشان بدن. یکی از سوالات ما از این آقایان جناب آقای زارعی سوال مطرح کنید، ما از این آقایان وهابیون سوال میکنیم یک روایت به ما بدن که پیغمبر اکرم خوانده ارجلکم، علی ابن ابی طالب خوانده ارجلکم، ابوبکر و عمر و عثمان خواندن ارجلکم، زمان صحابه که اعراب نبوده، با توجه به قرای هفگانه آمدن اعراب گذاری کردن، تعدادی گفتن باید به ارجله بخوانیم، تعدادی هم گفتن ارجله بخوانیم. شما بفرمایید آقای ابن کثیر مکی، برای شما عرض کنم از قرای سبعه هست، ببینید شما ایشون چه نوشته. یکی از قرای سبعه هست، متوفای 120، ایشون میگه و ارجلکم صحیحه، و ارجلکم بوده، این که دیگه مال ما نیست. سیر اعلام النبلاء را بین جلد پنجم صفحه 318، النشر فی القراءات العشر جلد اول صفحه 120. آقای ابو عمرو عریان ابن علای تمیمی از قرای سبعه است، از پیشوایان لغت هست، ایشون هم آمده گفته ارجلکم نه ارجلکم. آقای حمزه، حمزت ابن حبیب تمیمی، یکی از قرای سبعه است، متوفای 56، ایشون هم میگه ارجلکم بخوانید، همون النجم فی القراءات العشر جلد اول صفحه 165. آقای ابوبکر عاصم ابن ابن نجود بهدله کوفی، یکی از قرای سبعه هست، سال 127 از دنیا رفته، ایشون هم میگه ارجلکم بخوانید. آقای ابوبکر شعبت ابن عیاش، یکی از مشاهیر قرائه، ایشون هم میگه ارجلکم بخوانید. خب بفرمایید 5 تا از قرای بزرگ شما میگه چیه؟ ارجله بخوانید. بعد آقای ابن عامر میگه ارجله بخوانید، آقای نافع میگه ارجله بخوانید، آقای حفص میگه ارجله بخوانید، آقای کسائی هم میگه ارجله بخوانید.
تفاوت شما رو بینندگان بفرمایید.
ارجله باشه، آقایان میگن ارجله عطف است به جای وغسلوا وجوهکم، یعنی وغسلوا ارجلکم، و ارجلکم بخوانیم عطف به جای برؤوسکم هست، لمسه برؤوسکم و ارجلکم. و اضافه شما ببینید خود بزرگان اهل سنت، این فخر رازی به قول آقایان تو میدان آزاد میگن فخر اهل سنته، ایشون برای شما عرض کنم میگه فاذا عطفت الارجله علی الرؤوس جاز فی الارجله النصب عطفا علی محل الرؤوس. فرض گیریم ارجلکم بخوانیم، خب چرا شما عامل نزدیک را گذاشتید رفته سراغ عامل قبلی؟ مادامی که عامل در نزدیک عمل کنه به جلوتر نمیشه. ارجله، این آقا میگه و ارجلکم جار مجرور متعلق است به محل، برای شما عرض کنم رؤوسکم، به رؤوسکم
لفظاً مجروره، محلاً مفعول به چیز از ممسحو هست.
بله.
این هم عطف است به محل و برؤوسکم.
بله.
خب ایشون داره به این شکل میگه، میگه و هذا مذهب مشهور للنحات. این مذهب مشهور نحویین هست که انسان یک لفظی را عطف کند به محل یک لفظ قبلی، نه به لفظ یک متن قبلی. آقای محی الدین عربی همین رو دارد، آقای ابن حزم اندلسی. ایشون میگه به جر بخانید، به فت بخانید، عطف به جای به رؤوسکم هست. اگر به جر بخانیم به لفظش، به نصب بخانیم به محلش عطفه. این آقایان نمیدونم این مطالب رو یا نمیبینن یا خبر ندارن یا چیه، اصلا ما هیچی نداریم. شاید بعضی از آقایان اهل سنت این بحث علمی که ما کردیم خیلی زیاد سردر نیارن، چون ما تونتون این آقایان به قول مطالبی رو به قول بلغور میکنن. من خواستم یک نکته علمی رو تذکر بدم به این آقایان که یه مقداری توجه کنن به نکات علمی که بزرگانشون گفتن. این هم نه، آقا صحیح بخاری در در دست همه هم هست، حدیث شماره 60، حدیث شماره برای شما عرض کنم 96، حدیث شماره 163 در سه جای بخاری آمده، حدیث 60، حدیث 96، حدیث 163، جلد اول صفحه 21، صفحه 49 و صفحه 32. خب بفرمایید، روایت داره از قول برای شما عرض کنم عبدالله ابن امرئاس هست، میگه و نحن نتوضا، ما صحابه وضو میگرفتیم، و جعل فجعلنا نمسحو على ارجلنا، نمسحو على ارجلنا. من نمیدونم اتاق فرمان میتونن این کتاب بخاری رو بدن به چیز یا نه، که حداقل این رو ما اینجا به دوستان نشان بدیم، بر اینکه حدیث شماره 60 این دوستان اگر بزرگواری کنن آماده هست. بله، حالا ما که چیز نداشتیم.
بله.
بفرمایید دوستان عزیز بزرگواری کنن، این کتاب چیه؟ صحیح بخاریه. کافی هم نیست، بهار هم نیست، صحیح بخاری صفحه 59 حدیث شماره 60. بفرمایید حدیث شماره 60 برای شما عرض کنم از قول عبدالله ابن امرئاس. بفرمایید تخلف عنا النبی فی سفرة، در یک سفری بودیم پیغمبر عقب ماند، فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاة، وقت نمازم داشت میگذشت، و نحن نتوضا، ما صحابه وضو میگرفتیم، فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، ما داشتیم مس میکشیدیم بر پاهامون، فنادا به اعلی صوته ویل للاعقاب من النار، وای بر آیندگان، پیغمبر فرمود از آتش جهنم. خب مسلم همین روایت رو در حدیث 241 آورده. خب ما از آقایان اهل سنت تقاضا داریم به ما جواب بدن که آیا این، من این یه مداری رنگی کنم که دوستان خوب ببینن. بفرمایید فجعلنا نمسه علی ارجلنا، صحابه میگن ما این سفره، هم ابن حجر داره ظاهرن سفر، سفر حجت الوداع بوده، میگه ما صحابه وضو میگرفتیم و پامون مس میکشیدیم،
نمیشستیم.
خب به ما جواب بدن که این صحابه که وضو میگرفتن و مس میکشیدن، یعنی واقعا آیه قرآن را به اندازه این جناب آقای خدمتی هم نفهمیده بودن؟ یعنی واقعا دیگه باید گفت این صحابه به درد به قول نستدیر لای درز دیوار خوبه، یا نه اینها قرآن دستور داده پاهاتون بشویید ولی صحابه خلاف قرآن پاشون مس میکشیدن؟ خب بفرمایید به ما. حالا شما ویلون للعقاب به هر معنا میخواد بگیرید شما، گرچه ویلون للعقاب طبق تعبیری که مثل ابن حزم اینها داره اشاره است به آیندگان، اشاره از بون کسانی که مس خراب میکشیدن، مسشون ناقص بوده. فجعلنا نمسه علی ارجلنا، این چی؟ ما جواب بدید به ما.
بله.
اگر واقعا این اشکال داره چرا صحابه مس میکشیدن؟ اگر اشکال ندارد خب چرا اینطوری دارید برایش مرز کنم؟ و اضافه شما ببینید روایات متعدد پیغمبر وضو میگرفته مس میکشیده، علی وضو میگرفت مس میکشید، عثمان وضو میگرفت مس میکشید. برای شما عرض کنم تعدادی از صحابه وضو میگرفتن مس میکشیدن. بابا این کارشناسان این آقایان بهتر میدانن یا عبدالله عباس حبر الامه هست میگه ابا ناس الا الغسل، بعد از قضیه عثمان مردم فقط میخوان پاشونو بشورن، ولا اجد فی کتاب الله الا المسح، در قرآن من غیر از مسح هیچی نپیدا نکردم. خب این چیه؟ مسند احمد جلد ششم صفحه 158، مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 32. جالب اینه جناب آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام اهل سنته، از فقهای بنام حنبلی هاست، کتابی داره به نام المغنی. در این کتاب المغنی جلد اول صفحه 120، از قول آقای ابن عباس نقل میکنه ما اجد فی کتاب الله الا غسلتین و مسحتین، در کتاب خدا من دوتا شستشو، شستشوی صورت و دست، و دوتا مسح، مسح سر و پا پیدا نکردم. و آقای سرخسی، من گفتم ابن قدامه از حنابل است، از احنا نه حنابل است، ابن قدامه همونطور که عرض کردم از فقهای بنام حنبلی، آقای سرخسی از فقهای بنام حنفی هاست. ایشون هم در مبسوطش همون جلد اول همون اوائلش صفحه 8 از قول آقای ابن عباس نقل میکنه نزل القرآن به غسلین و مسحین، نزل القرآن به مسحین و غسلین. آقای عبدالرزاق صنعانی هم که به قول آقایان میگه لبرتد عبدالرزاق اندینی ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق مرتد هم بشه حدیث شما قبول داریم. ایشون هم در مصنفش جلد اول صفحه 18 میگه افترز الله غسلتین و مسحتین، خدای عالم دو شستشو در وضو واجب کرده و دو تا هم مس وارد کرده. این آقایان میگن آقا پای ما برای شما عرض کنم آلوده است، زیر زمین میگذاریم آلوده میشه، ما باید بشوییم، اصلا مس معنا نداره. آقا مگر احکام الهی رو میشه با این عقل ناقص بشری مقایسه کرد؟ خب الان عمدتا مردم جراب میپوشن، پاهاشون کاملا تمیزه، اون کارگرایی که برای شما عرض کنم دارن کار میکنن سرشون مملو و از خاک است و مملو و از گرد و غبار است و غیره، الان سر مردم بیش از پاهاشون الان چیزه، چون پاها داخل کفش است و تو خیابان غیره میرن، گرد و غبار و دود برای شما از کنن ماشین ها سرشون بیشتر از پاهاشون آلوده هست. پس بنابراین شما بگید هر کس پاش تمیزه مس بکشه، سرش کثیفه باید بره برای شما از کنم بشویی. این مسائل اینطوری نیست که ما بیاییم قیاس بکنیم آقا نمیدونم اینجا کثیفه اونجا کثیفه. حتی بزرگان اهل سنت مثل ابن حزم و غیره مسخره میکنه، میگه اونهایی که میخوان این رو به این شکلی بیان برای شما عرض کنم تنظیم بکنن این اصلا هیچ معنا نداره. خب اگر اینطوری هست دست ما هم که تمیزه و چرا میشوییم؟ بس دستمون رو باید مس بکشیم دیگه. خب این آقایان همیشه آستینشون بسته هست، تمیز تمیزم هست، از سر هم تمیزتره، بس بنابراین دستم باید با مس بکشیم. تو را داریم میشونیم دستمون رو.
بله. خیلی ممنون هستم آقا، فرصتمون گذشتید، یکی دو تا خط رو انشالله بگیریم و بعد دیگه حالا فرصت بمونه برای بعضی از سوالاتی که باقی مونه. الو سلام، شب شما بخیر.
آقای محسنی.
الو
بفرمایید. برادر عزیزم ببخشید از اینکه پشت خط ماندید، و چون بعضی وقتای سوالاتی تو من میرم هر روز این بحث بزرگ آقایان مطرح میکنن، اظهار بهیه میکنن و نمیدونم این عطف به کجا هست، این عطف به کجا هست. من خواستم به این آقایان میگم یه مقدار بیشتر مطالعه کنن.
الو سلام، شب شما بخیر. سلام
جانم.
قبول کردم در مورد طواف نساء و در حج و در اون مورد اشارات مبشره خواهش می‌کنم، تلویزیون گوش می‌کنم.
بله بله، شما قطع بفرمایید تلویزیون.
من برخلاف نظر بعضی از آقایان تندروهای شیعه عقیدم بر این است که این آقایان اهل سنت به جای طواف نساء یک طواف به نام طواف وداع یا طواف زیارت میخوانند، جایگزین طواف نساء هست. این آقایان که نمیدونم اینا طواف نساء ندارن، زنازادن غیره، اینها حرفهای چرنده.
بله عشر مباشره هم انشاءالله بعدن
عشر مباشره مفصل صحبت کردم من بله. چشم با آدم دوباره ما صحبت خواهیم کرد.
سلام شما شما بخیر. الو الو از افغانستان گویا. الو سلام شما شما بخیر. آقای محمد صدای منو میشنوین؟ الو بس که ارتباط قطع شد. الو سلام.
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
شبتون بخیر. احمدی هستم.
آقای احمدی درود بر شما از کردستان.
بله
ممنونیم.
سلام دارم خدمت شما و خدمت
آقای محترم. خدمت شما و همه کردستانی عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت
الله. رحمت الله. چند سوال داشتم و چند تا نقد نظر اگر اجازه
بفرمایید.
می‌خواستم نظر حاج آقا رو در مورد آثار دکتر محمد سلابی رو بدونم. ایشون خب یه مجموعه کتاب‌های تاریخی مستدل و منظم نوشتن. می‌خواستم نظر ایشون رو در مورد کتاب آیه سلابی بدونم. دوم یک گرایه داشتم. گاهی من نقل قولای از حاج آقا می‌شنوم اکثرا از کتب ضعیف اهل سنته. من جمله مثلا تاریخ بغداد. تاریخ بغداد جزو کتاب‌های رسمی اهل سنت نیست که خوب بگیم. یه تاریخی نوشته خودتونم می‌دونید که تاریخ انباشته از اغلاط و خوب خوبی و بدی و هم توأمان داره. یه مسئله دیگه که می‌خواستم خدمتتون بگم در مورد مس هستش. اون چیزی که شما از صحیح بخاری نقل فرمودید این در مورد سفره. علمای ما وقتی که کسی که تو سفر باشه خب میتونه رو خف یا همون پوشش میتونه مس بکشه و اشکالی نداره. این دفعه علمای ما استدلال میکنه
که المس علی الخفین که نیست جناب آقای احمدی بزرگوار. نمسح علی ارجلنا.
مشکل نیست. حالا میخوام یه چیز دیگه هم بگم.
بفرمایید.
علمای ما وقتی که میگن مسح نفی نکردن. میگن شما بشورید بهتره چون من خودم تو مناطق اهل تشیعم خیلی رفت و آمد دارم. متاسفانه تو بعضی از مساجد اینجا به علت اینکه شستشوی پا مرتب صورت نمیگیره هی مس هستش متاسفانه بوی جوراب خیلی اذیت میکنه. این تعارف نداریم. اگر شما هم بررسی بفرمایید در بعضی از مساجد هست. حالا علمای ما توصیه میکنم خب بیاییم ما تو امان هم بشوریم هم مس هم دیگه میاد مشکل نداره و ما هم مس اهل تشیع نفی نمیکنیم و نفی هم نمیکنیم. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که در نگاه کردن به شبکه ها خود بنده که خوب اهل تقریم یه چیزی گیرم میاد ولی او کسی که از اسلام چیزی نمیدونه با نگاه کردن به شبکه ولایت با نگاه کردن شبکه اهل بیت به سال کلمه اصلا دلش از اسلام زده میشه. یعنی جده ما یه کاری بکنم این توصیه همگانیست جده اون کسانی که میخوان علاقه مندن به اسلام خب ما اینا رو نرنجونیم. نگاه میکنیم فقط جنگ و دعواست تو این اسلام. عمر داره اینو میکشه علی داره نهی میکنه اصلا یعنی یه چیزی شده همه رو نهی میکنن. به نظر من خودم بعد از این همه تحقیقاتی که کاری که کردم بعد از اینایی که مطالعه کردم به یه چیزی رسیدم. اون این که واقعا مسائل خرافی مسائلی که دور از سنت ناب پیامبر است هم در اهل سنت وجود داره هم در اهل تشیع وجود داره. چرا ما نیم رو مسائل اتحادی کار بکنیم؟ این چیزایی که ما را به هم نزدیک میکنه. هی بگیم این اینجوری کرد این اونجوری کرد این دروغ داره اون دروغ داره. واقعا هم مذهب تو هر رو مذهب به نظر من خرافات وجود داره. توصیه اینه که ما سعی بکنیم رو نقاط اتحادی کار بکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ممنون جناب آقای احمدی بزرگوار. اگه ما هر شب 50 تا تلفنی مثل جناب آقای احمدی داشته باشیم من اجازه برادرمون باشه من خیلی در عرض یک دقیقه اشاره کنم.
باشه آقای دوست عزیز میگه شارژم تموم شده میخوام قطع بکنم دیگه.
باشه ایراده نداره بگی بیاد.
الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم دوست عزیز از اوکراین اگه اشتباه نکنم.
بله
حال شما خوبه؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی
سلامت باشید.
مهمان برنامه امشب شما حضرت آیت الله العظما محمد حسینی قزوینی.
درود بر شما. بله
من یک نفر مسلمان برادر شما حکمت الله جلالی از تاجیکستان فعلا در اوکراین زندگی و کار و فعالیت میکنم.
بله بله
و دین من اسلام و مذهب من مذهب امام ابو حنیفه.
بله
و عقیده من عقیده اهل سنت و جماعت نیز می باشد.
بله
حاجی آقای خزینی من واقعا مخلص شما و دوستدار شما هستم.
موفق در شما. یه مقداری سریع در صحبت می کنید که صداتون پخش بشه.
بله
و از فرهنگ و بله. تمدن و ادب و اخلاق شما در تعجبم.
بله.
این همه شبکه های باطل و خبیث وهابیت دارند و برادران دینی ما یعنی به اهل تشیع و عقیده 400 میلیون مسلمان شیعی و من جمله به مقام معظم رهبری و خاصه در حق رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی شب و روز فحش و ناسزا میگن متاسفانه.
بله.
من از تمام مسلمانان جهان و علل خصوص از برادران شیعه خودم پوزش میطلبم و واقعا ما را شرمنده ساخته این وهابی ها.
بله.
فقط و فقط میخواهم همین را عرض کنم که
بله.
اینها اهل سنت و جماعت نه، بلکه همون امریکایی ها، همون انگلیس ها و همون صهیونیست ها و همون آل سعود ها هستن متاسفانه.
بله. خیلی ممنون.
تشکر برادر بزرگوارمون. سلام ما رو هم به عزیزان در اوکراین و افغانستان هم برسانید. تاجیکستان هم برسانید.
جناب آقای جلالی ممنونیم که از این صحبت زیبا و منصفانه شما. الو. الو سلام. الو سلام آقای احمدی اگه شما نکنم. الو. اگر ارتباط نیست تلفن بعدی رو برید که وقت.
سلام آقای محسنی.
سلام، درود بر شما.
شما بخیر.
ممنونم.
ساعت بالاتون قبول. حال شما خوبه؟ سلام گرم و صمیمانه دارم خدمت استاد ارجمند آیت الله قزوینی.
درود.
یه سوال داشتم.
بله.
بر اساس آیه 2 سوره مائده، اون تکه آخرش که قرآن میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب، سوال من اینه، غاصب ظالمه دیگه، درسته؟
بله.
شکی هم در این نداریم. امیرالمومنین هم شکی در این نداشت که عمر و ابوبکر حقش رو غصب کردن و شکی هم در این نداشت که غاصب ظالمه. پس چرا اینقدر حمایت کرد در زمان خلافت از اونها و خدمت شما که عارضم با اونها همکاری کرد و هیچ اعتراض علنی نداشت؟ حمایت از غاصب و حمایت از ظالم، بالاخره حمایت کرد، همونطوری که ما در کتابای خودمون ابو سفیان عمر، حالا درست اون قصدش قصد نفاق بود و فتنه بود، ولی دست رد به سینه ابو سفیان داد به خاطر جنگیدن با ابو بکر. طبق این آیه قرآن بالاخره ما خودمون داریم میگیم، خود عمر میگه اگه کمک های علی نبود من لوحلک به هلاکت میرسیدم. پس چطور امیرالمومنین طبق این آیه که قرآن میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی خود کمک کردن بر گناه دیگران شریک دیگه، امیرالمومنین چرا کمک میکرد به عمر و ابوبکر؟ ممنون میشم از تلویزیون میشنوم.
خیلی متشکرم. درود بر شما.
اجازه دیگه تلفن نگیرید. نمیدونم.
الو، اگر ما دیگه واقعا پشت خطی ها خیلی زیادن دیگه، حالا لطف کنید فرصت واقعا 12 و الان 25 دقیقه است. بخوام این سوالات، بعضی سوالات هم اساسیه. من عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیزی که حالا همکارم در گوشی داره جا اعلام میکنه که تلفن خیلی زیادن، ولی مقام من پوزش میتونم دل لطف بفرمید انشاءالله شب بعدی که حالا خدمتون هستیم تماس بگیرید که بتونیم در خدمت شما باشیم. اجازه بفرمید که این سوالاتی که
ما از همین سوالی که آخری که این بزرگوارمون کردن، خب اینها میگم برای شما عرض کنم، علی بن ابی طالب نمیدونم با اینا همکاری میکرده، چی میکرده، پشت سرشون نماز میخونده. خب این آقایان خب دلیلی هم دارن برای این یا نه، فقط یک سری روایات ضعیفی از این ور اون ور. و ثانیاً ما قبلا هم گفتیم، حالا انشاءالله در رابطه با نماز حضرت امیر عرض خواهیم کرد، این رو ما روایات متعدد داریم که علی بن ابی طالب میومد و کان یصلی به نفسه، نماز خودش رو میخواند نه به جماعت اونها، و اضافه این آقایان میگن پشت سر هر فاسق فاجر لامذهبی میشه نماز خواند. این آقایان میگن به قول حجاج بن یوسف از افسق فاسقین بوده، عبدالله عمر پشت سرش نماز میخونده، صحابه پشت سرش نماز میخونده. اصلا نماز خواندن دلیل بر قبول کردن یا دلیل بر عدالت امام جماعت نیست. و اضافه این برادرمون میگه که پی علی بن ابی طالب نگفت و اعلام نکرد، آخه چطور اعلام کنه؟ وقتی شما میبینید در صحیح مسلم، در صحیح ترین کتاب اهل سنت، این ما هزار بار گفتیم، حدیث 4468 کتاب الجهاد باب الفی، خود عمر در جمع صحابه عبدالرحمن ابن عوف نشسته، عثمان نشسته برای شما عرض کنم و شخصیت های دیگه نشستن اونجا، غالب کسانی که در شورای شش نفره بودن اونجا نشسته بودن، جلوی همه بر میگرده و علی ابن ابی طالب میگه لما توفی یا رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله فرأیتماه آثمن کاذبن غادرن خائنا. وقتی که ابوبکر بعد از پیغمبر ادعای خلافت کرد، شما رأیتون این بود ابوبکر گناهکار ظالم فاسق، نمیدونم در بعضی از جاهایی که فاجرن فاسقن، خائن بوده، خیانتکار بوده، حیلگر بوده. بس معلوم علی ابن ابی طالب اینها رو گفته که خلیفه دوم جلوی چشم همه میگه، میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت فقلت انا ولی رسول الله ولی ابوبکر، من خلیفه پیغمبر و خلیفه ابوبکرم، فرأیتمانی آثمن کاذبن غادرن خائنا، رأی شما همون روز این بود من گناهکارم، من حیلگرم، من خائن هستم. خب علی ابن ابی طالب این مطالب رو مطرح کرده که جناب عمر میاد جلوی دیگران میگه در اینجا عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، امرعاص و غیره که اونجا بودن یک نفر اعتراض نکردن به عمر، آقا علی همچه حرفی نزده، علی ابن ابی طالب نگو آقا ما همچه رأیی نداشتم، آقای عباس عموی پیغمبر نگو من همچه حقی نداشتم. خب علی ابن ابی طالب به چه نحوی بخواد برای شما عرض کنم اعلام کنه بر اینکه دیگران چنین چنان بودن؟ یا بعد از این که علی ابن ابی طالب به خلافت میرسه و نهج البلاغه به تعبیر شهید مطهری مملو و از انتقادات کوبنده علی ابن ابی طالبه، شما بابا جان من این خطبه نامه 53 نهج البلاغه را ببینید، فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین اسلام قبل از من دست اشرار اسیر بوده. خب این چیه آخه؟ چی داره میگه علی؟ خب به چه زبانی علی فریاد میزنه؟ یا در خطبه 150 میگه بعد از پیغمبر اکرم رجع قوم علی الاعقاب، دسته به دوران جاهلیت برگشتن، علی سنت من آل فرعون، اینها بر روش سنت آل فرعون جلو رفتن. برای شما عرض کنم یا نسبت به منافقین میگه منافقین بعد از پیغمبر ماندن، ثم بگو بعده فتقربوا الى ائمه الزلال و دعات الى النار، اینها نزدیک شدن در کنار پیشوایان گمراه و دعوتگران به جهنم قرار گرفتن. این خطبه برای شما مثلا 210 نهج البلاغه هست. خب اینها رو علی ابن ابی طالب دیگه به چه زبانی بگه؟ خب این آقا میگه آقا خب مشورت داده، بله ما هم قبول داریم، اگر یک یهودی هم میمد پیش علی ابن ابی طالب مشورت میکرد پیغمبر علی ابن ابی طالب مشورت میداد. الان اگر یک یهودی مسیحی همسایه شما باشه میاد بگه آقا فلان پسر اومده خواستگاری دختر من، خب شما میگی نه، اگر آدم بدی باشه حالا من نگم این یهودی یه مقداری گیر یک داماد بد اخلاق و بد فطرت و شرابخوار بیفته، نه، وجدان شما به شما اجازه نمیده یک یهودی از شما بخواد مشورت کنه به مشورت او جواب ندید. خب علی ابن ابی طالب مشورت میخواستن جواب میداد و اضافه مشورت های علی مربوط به خلیفه اول دوم نبود، مربوط به جهان اسلام بود، مربوط به مصالح مسلمین بود. شما تک تک مشورت های مربوط به حضرت امیر ارتباطی به خلیفه ندارد، کل قضایا مربوط به جهان اسلامه. حتی اونجایی هم که میگه عمر اگر تو بری کشته بشی تو جنگ باشی، برای شما مشرکین و ایرانی ها جری میشن، تو را از بین میبرن و بعد میریزن که شهرهای اسلامی را از بین میبرن. خب علی ابن ابی طالب میدانه این آقا در رأس حکومت قرار گرفته، بخواد و نخواد این اسبش رو همینطوری با تمام توان داره میرانه و میبره. خب این قضایا کاملا واضح و روشنه. این که برادر بزرگوارمون جناب آقای احمدی عزیز که زنگ زدن، من نسبت به کتاب های دکتر محمد فلاحی
فلاحی
من شنیدم الان یعنی بنده اطلاعی آنچنانی ندارم، اگر چنانچه از کتاباشون در اختیارشون است به آدرس شبکه بفرستن بنده نگاه کنم، یا بدم واحد تحقیقاتمون نگاه کنن، چشم اظهار نظر میکنیم. از کتاب‌های ضعیف مثل تاریخ بغداد، برادر تاریخ بغداد دیگه کمتر از بهارالانوار که نیست، شما تو شبکه‌هاتون هر روز از بهارالانوار و غیره نقل می‌کنید،
و اضافه تاریخ بغداد، خطیب بغدادی از استوانه های علمی شماست برادر بزرگوار، هر روایتی آورده سندش ذکر کرده، سند صحیح باشه قبوله، ضعیف باشه قبول نیست. کتاب کافی ما اینطوریه، تهذیب ما اینطوریه. چه فرقی میان تاریخ بغداد، سنن ابی داوود، سنن نسائی؟ سنن نسائی هم با سند آمده از صحابه سته شماست. در اونجا هم شما میگید اگر یک روایت سند صحیح بود قبول میکنیم، سند ضعیف بود رد میکنیم. خب تاریخ بغداد قضیه این که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم، میگه در حق علی ابن ابی طالب روز عید قدیر بعد از نسب علی برای خلافت ما دونه دونه راویاشو بررسی میکنیم. ذهبی میگه سقتون، ابن حجر میگه سقتون، ابن معین میگه سقتون. وقتی وارد شد صحیح بود ما به مضمونش عمل میکنیم و استناد میکنیم.
اونم دکتر سلابی بود آقا.
سلابی بله. این رو برای شما عرض کنم. حالا چه اشیاد من از کتاباشون از چیز، چون من برای آقای احمدی ارزش زیاد قائل هستم، میگم دوستان کتابش از اینترنت بگیرن بنده. من جلسه بعد جواب میدم. برادر بزرگوارمون یه مقدار من یه گلایی بکنم از این عزیزمون، میگه در شستشو مسح هم هست. برادر عزیز این در حقیقت اعتراض به خدا هست. اگر بنا بود شستشو مسح داشته باشه، خب قرآن میگفت آقا اذا قمتم الی الصلاة فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم و رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. عزیز من بحث مسح یعنی امرار الید علی الشیء. به لغت نگاه کنید، میگن مثلا فلانی در روایت ما داریم من مسح رأس الیتیم، یعنی من غسل رأس الیتیم، رأس یتیم رو میره تو حمام میشویه. یا نه در روایت داریم که مثلا دست به سر بچه‌تون بکشید، سر بچه‌تون مسح بکشید، خدا یا عالم هر مویی که رد میشود بعدد هر مو چقدر حسنه به شما میده. یعنی مسح رأس ابنه یعنی غسل رأس ابنه. برادر بزرگوار یه مقداری ما دوست داریم این عزیزانمون بعضی از حرفهای نادرستی که بعضی ها برای توجیه میارن، غسل شستن هست، یعنی جریان دادن آب بر یک شی را میگن غسل، کشیدن دست بر روی شی را میگن مسح. اینی که میگه ومسحو به رؤوسکم، بس شما بس بیایید سرتون هم بس بشورید دیگه. در شستن هم مسح هم رأسه، چطور در پا میگید آقا مسح کردن غسلم داره. بعد برادر بزرگوارمون گفتن که شبکه های شیعی انسان از اسلام زده میکنه غیره. برادر ما که داشتیم تو شبکمون برنامه های خودمون پیگیری میکردیم، کاری هم نداشتیم به این قضایا. این آقایان برای شما سلام آمدن شروع کردن شیعه کافر، شیعه مشرک، نمیدونم علی بن ابی طالب نستدیر بر عرضه خلافت نداشت، اگر بعد از پیغمبر قبول میکرد عرضه خلافت نداشت و لذا واگذار کرد به ابوبکر، نمیدونم علی بن ابی تو راه مسجد کشته شد. والا من نمیدونم، من یک دفعه هم گفتم تو که راست میگی بر پدر دروغگو لعنت، من دیگه نسبت به علی نمیتونیم، یعنی ما میگن چرا تند حرف میزنید وقتی اینقدر این آقا انصاف نداره، وجدان نداره، اینقدر وقاحت داره، میاد برای شما نسبت به شهادت امیرالمومنین میخواد زیر سوال ببره. علی داشت تو مسجد راه میرفت کشته شد. خب یک دفعه شما هم مثل آقایان شامی ها بگید آقا علی که نماز نمیخواند برای چه رفته بود مسجد؟ اصلا از بیخ شهادت علی در مسجد دروغه دیگه. آقا این که دیگه همه مورخین نقل کردن امیرالمومنین در نماز بود، در آخرین سجده بود، وقتی که عبدالرحمن ابن ملجم علیه لعنت اللعنین و کسانی که این دوست دارن بر او هم لعنت اللعنین باشد، در آخرین سجده نماز صبح ضربت زد، به طور که نماز حضرت به هم ریخت. حضرت رو کرد به امام مجتبی، حسن جان با مردم نماز بخوان. یعنی در رکعت دوم در آخرین سجده این زر تو راه مسجد. نمیدونم چرا اینطور دارید بی انصافی میکنید. آخه جواب علی رو چی میخواد بدید؟ جواب خدا را چی میخواد بدید؟ جواب پیغمبر رو چی میخواد بگید؟ آیا حیا و شرم از خدا به پیغمبر ندارید؟ آخه اینطور بی انصافی در حق علی ابن ابی طالب. حالا ایه حال، خب ما داریم جواب میدیم به اینها جناب آقای احمدی بزرگوار، ما چه کار کنیم؟ جواب ندیم؟ خب به قول شیعه 1400 سال در گوشه کنار بودن، در عزلت بودن، زیر فشار بودن، زیر شکنجه بودن، 40,000 شیعه ها را قتل عام می کردن مثل قضیه حلب. حالا امروز شیعه ها 4 تا به قول رسانه پیدا کردن از اهل بیت دارن دفاع می کنن. چکار کنیم؟ اینها را هم دفاع نکنیم؟ میگه ما شما هرچه میگید راسته، ما مردم بیننده هامونو دنبال نخود سیاه بفرستیم بیایم داستان لیلی مجنون برای مخاطب؟ نه، اینطور نیست عزیز من. ما 1400 سال علی ابن ابی طالب مظلوم بوده، زهرا مظلوم بوده، امام حسین و اهل بیت مظلوم بوده. ما به حول قوه الهی دیگه نمیگذاریم اینها در غربت و مظلومیت بمانن. ما تا آخرین لحظات عمرمون، تا آخرین نفسمون از اهل بیت دفاع میکنیم و هیچ کوتاه نمیان. یعنی کوتاهی در دفاع از اهل بیت را خیانت به خدا، خیانت به پیغمبر، خیانت به اسلام میدانیم ما. برای شما عرض کنم، ایشون فرمود که مطالب خرافی دور از اسلام اینا در شیعه و سنی هست. خب ما از این برادرمون سوال میکنیم ملاک شما برای خرافی بودن چیه؟ خب این آقا میگه آقا زیارت ساختن، حرم ساختن خرافیه. نمیدونم این همه مردم چیه. خب قرآن در رابطه با اصحاب کهف میگه برای شما عرض کنم، مردم و مسلمان ها گفتن نبنی علیه مسجد، ما میخوام بر روی قبر اینها مسجد بسازیم. این یه آیه قرآن دیگه. این آقا چیزی که آیه قرآن مشروعیت اون رو امضا کرده. و جالب این است که زمخشری در ذیل تفسیر این میگه ما مسجدی میسازیم لنتبرک به، تا تبرک بجوییم به اینها و نصلی فی و نعبد الله فی، در اونجا عبادت کنیم. خب آقایان میگن پیغمبر اکرم فرمود اللهم لا تجعل قبری وسنن، یا برای شما عرض کنم خدایا قبر من رو عبادتگاه قرار نده. خب بس دعای پیغمبر به اجابت نرسیده، قبر پیغمبر که عبادتگاهه. شما که دارید میگید نمیدونم حرم ساختن و در کنار قبر نماز خواندن شرک است، بت پرستی است. اگر کسی در حرم امام رضا بره نماز بخواند اونجا شرک بت پرستی، ولی در کنار حرم پیغمبر نماز بخواند عین عبادت، چه فرقیه؟ چرا یک بام دو هوا دارید؟ آیا معتقدید بر این که مسجد پیغمبر رو هم برای شما عرض کنم شیعه ها اومدن ساختن اونجا؟ شما میگید آقا 12 امام شما چه؟ بابا در خود مسجد پیغمبر، حالا این ما میگیم فردا وهابی ها همطور که نام حضرت مهدی بود اونجا برداشتن پاک کردن. حالا من نمیدونم اگر دوستان فیلمی داشته باشن از این مسجد پیغمبر که نام 12 امام از حضرت علی، امام حسین تا حضرت مهدی، محمد ابن الحسن الحی، حیشت 3 سال قبل وهابی ها پاک کردن. ما عکسش داریم. دوستان اگر فیلمی داشته باشن برای ما بفرستن ما پخش میکنیم. بابا این کاملا مشخصه، میگه 12 امام دیگه در مسجد پیغمبر جلوی میلیون ها زائر نام 12 امام در خود مسجد پیغمبر اونجا نقش شده. اینها داد میزنن، فریاد میزنن آقا اگر مهدی امام زمانه چرا یک آیه درباره حضرت مهدی در قرآن نیامده؟ چشم، مهدی ما دربارش یک آیه در قرآن نیامده. یک سوالی میکنم، آیا این که مهدی خواهد آمد، این مهدی شما چیه مشخصاتش؟ مهدی که شما وهابی ها قائل هستید، بن باز میگه و امر المهدی ثابتون و روایات فیه مستفیزتون بل متواتره. امر مهدی از متواتراته. شما میگید مهدی آخر الزمان خواهد آمد. خب این مهدی شما که بناس بیاد، به دنیا بیاد، در کجای قرآن نامش آمده؟ کدام آیه ذکر شده؟ خب بفرمایید به ما دیگه، شما به ما بفرمایید یک آیه درباره این به ما نشان بدید در قرآن. حالا مهدی ما در قرآن نیست، گرچه ما نزدیک برایشون 254 آیه در قرآن در این نرم افزار شمیم گل نرگس که در این قبل از چیزم افطار هم معرفی شد، 254 آیه در قرآن داریم. شیعه سنی اعتراف کردن این آیات درباره حضرت مهدی ارواح و نافداه. خب شما بفرمایید درباره مهدی شما چند تا آیه قرآن هست؟ آخه دیگه اینطور نیست که شما همین توپ رو فقط بندازید به زمین ما. بفرمایید، شما بفرمایید درباره ابوبکر و عمر که شما میگین من انکر خلافت از ستک و هو کافر، هر کس منکر خلافت صدیق ابوبکر باشه کافره. در کجای قرآن آمده این؟ خب به ما نشان بدید اینها رو. ولی زو برادر بزرگوار، بحث این که خرافی چی هست تشخیصش با کدام هست برادر بزرگوار؟ من میام میگم فلان عقیده فلان عقیده فلان عقیده اهل سنت خرافیه، اون آقام شما میاد میگید آقا فلان عقیده فلان عقیده فلان عقیده شیعه خرافیه. خب این ادعاست فقط. ما گفتیم بهترین راهش این هست، بزرگان اهل سنت، بزرگان وهابی بیان. الان الحمدلله غالبا هم که شبکه دارن، ما هم شبکه‌مون هم که اوپن هست به صورت تریبون آزاده، بیان اینجا با هم بنشینیم، اونها بیان بگن آقا فلان عقیده فلان عقیده شما خرافیه، دلیلشونو بیارن برای ما ثابت بشن، ما گردنمون از مبارکتر میپذیریم. و اگر ما آمدیم گفتیم فلان عقیده فلان عقیده که در کتابای شما از خرافیه، آیا میپذیرید یا نمیپذیرید؟ من در مجموع از برادر عزیزم جناب آقای احمدی تشکر میکنم که هر وقت زنگ میزنن یک صفای ادبی و خلاصه ویژگی خاصی به فضای شبکه ولایت خلاصه میدمن. ما از این عزیزمون تشکر میکنیم، امیدواریم که امثال آقای احمدی ها زیاد باشن.
متشکرم. ما تو وقت گذشته،
وقت گذشته بعد
دعا بفرمایید در این شبهای ماه مبارک رمضان، ان شاء الله خداوند توفیقات ما رو و شما و همه بینندگان عزیزمون رو زیاد بکنه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج قائم آل محمد آقا ولی از ارواحنا فداه را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزانی که تماس گرفتن و اونهایی که ما شرمندیم نتونستیم صداشون رو بشنویم، حوائج اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی امیرالمؤمنین حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم آقا از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. خداوند وجود شما را برای ما حفظ بکنه. زبان گویش تشیع شدید، ان شاء الله که در این دفاعی که از اهل بیت میکنید خداوند شما رو توفیقاتتون رو روزافزون کنه. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید متشکر هستیم و پوزش میطلبیم از عزیزانی که نتونستیم ارتباط باشون برقرار بکنیم. از همه همکاران هم که عنایت کردن و همکاری کردن این برنامه رو برای شما پخش کردن بسیار سپاسگزار هستم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی.